گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 25 آوریل 2025، مصادف با 5 اردیبهشت ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400 هست. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه توجه بفرمایید که مدت زمان صحبت برای یه نفر حدود 5 دقیقه است. بفرمایید.
شرع این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. نیمش و نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. که ای محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. سلام عرض می کنم خدمت استاد عزیز.
خواهش می کنم. سلام، بفرمایید. از کجا زنگ می زنید؟
مهدی هستم از تخت جمشید، استاد بزرگوار، قدردان زحمات شما عزیز بزرگوار هستم. با اجازتون من وقتم رو میدم به آقای یوسف.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
گوشی خدمت.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
الو، سلام علیکم.
سلام آقای یوسف، خوبین شما؟
جناب شهبازی، شکر خدا.
خوب الحمدلله.
ممنون از لطف و محبت شما. شما خوب هستید؟
منم خیلی خوب، در خدمت شما هستم. بله،
شکر خدا. با اجازتون یه پیغامی نوشتم، من میخونم خدمت.
بفرمایید.
تشکر از لطفتون. بعد از شناسایی که این برنامه به من داد که زندگی نخواستن از مکان پرستی، زمان پرستی، قبر پرستی و جسم پرستی، درد پرستی، شخص پرستی و هستی داشتن، و بعد از شناسایی و انتظار ناجی و شفاعت از قبر و دخیل بستنها، به راهبری این برنامه بزرگترین موانعی که در وجود خودم آشکار شد، اندیشه پرستی و فکر و عقل جزئی خودم را به جای خدا پرستی متصور شده بودم. سالهاست دامن اندیشه و عقل جزئی را گرفتم به جای خدا و خلق و عدم، و از اندیشه‌ای که عامل درد و رنج من است یاری و کمک می‌خواستم. این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زنمه احمر، بلی همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاوو زندران آشفته ای. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، این مرو تنها ز رخبر سر مپیچ. عشق کار نازکان نرم نیست، عشق کار پهلوان است ای پسر. زیر بار درد رفتن و دیدن دردها و ناظر درد بودن و بوسه دادن به مار روی گنج درون برای برگشت به موطن و فطرت خیش ضروری است. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. پس شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. شرط رستگاری تسلیم است نه سعی و تلاش فراوان دامن ذهنی. مانع بزرگ تبدیلی که من در خودم شناسایی کردم، خود اندیشه رهایی مانع تبدیل و مانع رهایی من است. کوچکترین اندیشگری و کوچکترین کنجکاوی و کوچکترین قضاوت نسبت به وضعیت اتفاق موجود، بستن فضا و دور شدن از فضای عدم و خارج شدن از لحظه اکنون و رفتن به زمان روانشناختی است. و در دل زمان روانشناختی و زمان ذهنی دویی دیدن و دائما با ضدها و خوف و رجاها زندگی کردن است. یعنی هر به دست آوردن با شاد و خوشحال بودنها با ترس از دست دادنها همراه است. و دوری از فضای عدم و زندگی در زمان روانشناختی مرض دوبینی را به من تحمیل کرده است. چون گوهر در برگوید برکو، بان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو حجابش می شود، ابر تاب آفتابش می شود. و متوجه شدیم جایگاه ذهن و اندیشه در امور واقعی و چیزها است. و متوجه شدیم چیزها نه خوشی دارد، نه زندگی و نه پایدار و نه همیشگی. پس خوشی و زندگی خواستن از چیزها به دلیل ناپایداریشان همیشه با غم همراه است. هر آن چیزی که ما را شاد می کند ما را ناشاد هم خواهد کرد. هر چه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. پس به قطع و یقین باید متوجه شوم از هر چیزی که زندگی می خواهم و مرکزم قرار دادم، باید آگاهانه از مرکزم جارو کنم. چرا که چیزها فانی هستند. از تو هم بچهد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بچهد از وی تو بچهد. مولانا ماهیت چیزها را به ما گفت و به کرات هم ناپایداری چیزها را ما تجربه کردیم و از تجربه دیگران آموختیم. پس جایگاه ذهن و اندیشه در امور چیزهای بیرونی است و در دل چیزها ناپایداری پایدار و برقرار است. دخالت من ذهنی در امور زندگی و فضای عدم و گنج حضور و به مفهوم درآوردن زندگی و به حرف و گفتگو و توصیف کردن فضای عدم، حکم خون به خون شستن و شوراندن درد و بستن فضا و خارج شدن از فضای عدم است. هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. پس متوجه شدیم برای گشودن فضای عدم اندیشه جایگاهی نمیتواند داشته باشد. پس باید دامن اندیشه را رها کنم و اندیشه را مرکزم نگذارم و با اندیشه و فکر عامل درد و رنج نخواهم توانست از درد و رنج رها شوم. اندیشه را رها کن، اندر دلش مگیر، زیرا برهنه ای تو اندیشه زمحریر. خود اندیشه مسئله را ایجاد می کند و خودش برای رفع مسائل ایجاد شده اندیشه‌گری می کند و دنبال راه حل می گردد و بلا انقطاع ما را به دنبال خیش می کشاند و جز سردی و وعده های محال آینده پوچ چیزی آیدمان نخواهد شد. چرا که در دکان من ذهنی چیزی جز سردی و وعده نسیه و آینده به ثمر نرسیده چیز دیگری یافت نمی شود. پس خون به خون شستن محال است و محال. اندیشه گری و چار جویی های ذهن برای گشودن فضا، حکم خاراندن سر کچل و خار زیر دم خر و تیره کردن آب به آینه حضور ما را دارد. و فکر چار جویی حکم تیره کردن آب آینه حضور ما را دارد. بر مشوران تا شود این آب صاف، تا ببینی ماه و اختر در تباب. پس فقط شناسایی و احتما و پرهیز از اندیشه های پی در پی و فکر پشت فکر و پرهیز از فکرها و فقط ناظر و حاضر بودن دوا درمان و گشایش این فضا است. و هر فکر چارجو در دل خود من میدانم ها و پندار کمال را دارد و ما باید پرهیز کنیم از فکرها که هر لحظه برکت فضا و گورخر معنای وجود ما را میخورد. احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. اندیشه چاره عامل درد و رنج است. دست کلیدهایی که این برنامه در اختیار ما گذاشت فقط ناظر حاضر بودن و مشاهده فکرها و جدی نگرفتن و بازی دیدن فکرها و قضاوت و مقاومت نکردن و ماندن با اتفاق این لحظه درمان است. زندیشه های چاره دل بود پاره پاره، بیچارگی است چاره، ناچار توبه کردم. مولانا به ما تذکر می دهد اصل کار ماندن و ناظر درد بودن است، نه اندیشه چاره و رهایی از فکر و درد. چرا که اندیشه چاره تشدید این بیماری را دارد. اندیشه می کنی که رهی از زهیر و درد، اندیشه کردن آمد سرچشمه زهیر. و با اندیشه چاره و اندیشه سبب ساز برای خلاصی از درد و رنج، ایجاد ابر بین زندگی و خودم به وجود می آورم و در ظلمت می مانم. چنان ابری به پیش ما چه بستی، چنان خورشید خندان را چه کردی. با فکرهای من ذهنی و سبب سازی و امتحان خداوند، علت و معلول کردن و کشتی گرفتن با عقل کل، از امتحان خداوند هر لحظه روزه می شدم و برای صنع و آفرینندگی و خلاقیت و خروج از فکر و باورهای کهنه محکومیم سبب را رها کنیم و ناظر مسبب به این فضای عدم باشیم. زندیشه ها بروندان بازار صنع را، آثار را نظاره کن ای سخره اسیر. و مولانا به ما گفت این حواس پنجگانه محدود من ذهنی در برابر شهر عقل کلی مثل خر خراس در گردنی خراس دور خودش میچرخد و تذکر میدهد که در چرخه باطل اندیشه نیفتم. پیش شهر عقل کلی این حواس چون خران چشم بسته در خراس. و مواظب تله و دام اندیشگری و سبب سازی باشم، چرا که چیزی جز سخرگی و سرگردانی و دربر ندارد و نتیجه سوار این چرخ فلک ذهن شدن را به کرات تجربه کردیم که فقط بالا و پایین و ملالی و ملولی و خوشی و ناخوشی های مقطعی و خوف و رجاهای ناتمام را به صورت تکراری تجربه می کنیم و تجربه خواهیم کرد و در دور باطل و سخره اندیشه و گرداب تفت خواهیم چرخید. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. زیرکی و من میدانم ها و چارجویی من ذهنی از اسارت من ذهنی بی ادبی است. وان که اندر وهم اون ترک ادب، بی ادب را سرنگونی داد رفت. و مواظب لاف کاملی و پندار کمال و من میدانم این نفس و اجدها باشم. لاف تو محروم میدارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درا. ای مدعی یا به سرایی تو، تو را از صفای الهی محروم میکند. آن پندار بی اساس سبب ساز را باید رها کنم و لاف کاملی را کنار بگذارم. علتی بدتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودنای. هر لحظه زندگی با اتفاقهایی که به وجود می آورد همانیندگی های من را به من نشان می دهد و من را امتحان می کند. آن خدا را می رسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان. و خداوند می خواهد ببیند که من هنوز این همانیدگی ها را جدی می بینم یا به فضای اطراف آن که موطن اصلی من است نظر دارم. یا منبسطم یا منقبض. اگر منبسطم باید بست خودم را آب دهم، اگر منقبضم صلاح من است. چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. و زمان قبض و غم چون که قبضی آیدت، چون که غم بینی تو استخبار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چه زمانی من از امتحان قضا رفوزه می شدم؟ وقتی که اتفاق این لحظه را جدی می گیرم و واکنش نشان می دهم و مقاومت می کنم به اتفاق این لحظه را قضاوت و تفسیر و تجزیه و تحلیل و تعبیر و یا برچسب خوب یا بد میزنم. آنگاه در دام پایان ناپذیر و تله علت و معلول من ذهنی گیر میکنم و بازوی سبب سازی را قوی میکنم. ولی وقتی که اتفاق این لحظه را بازی میدانم، فقط ناظر و حاضر هستم و نور برق همانیدگی ها نه تنها من را جذب خودش نمی کند، بلکه عامل و کمکی هستند برای گشوده شدن فضای درون و عمق بیشتر. و با شناسایی همانیدگی ها در درون، مهر جهان را چون نقش آب بیقرار می دانم و از چرخه تولید همانیدگی بیشتر خودم را خارج می کنم. پس این برنامه به من یاد داد شرایط و وضعیت ها و اتفاق اکنون نه برای خوشبختی و نه برای بدبختی اتفاق می افتد، بلکه برای بیداری من است. تو را هر آن که بیازرد شیخ و واعظ توست، که نیست مهر جهان را چو نقش آب قرار. جناب شهبازی، من خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، ولی یک مقدار از متنم باقی مانده، دوست ندارم بیشتر از این وقت دوستان دیگر.
خب آقای یوسف بخونید، خیلی پیغام خیلی عالیه. اینم توضیح بدم به دوستانمون که بعضی موقع ها خب بعضی بینندگان ما پیغام عالی می نویسند، مثل همین پیغام. این پیغام عالیه، کامل، دقیق، با مدرک، چیزهای ضروری رو میگه، وقت تلف نمی کنه. در نتیجه منم موافقت می کنم که ادامه پیدا کنه، کل پیغام گفته بشه. بفرمایید، برخواستم این توضیح رو بدم.
تشکر از لطف و محبت شما و عذرخواهی از دیگر دوستان عزیز. با اجازتون.
بله، خواهش میکنم، بفرمید.
ما آهن گداخته‌ای بودیم که پر از شور و شوق و طرب و سن و آفرینندگی و با سرپیچی و سهلنگاری از دستور و قوانین تند زندگی وارد قلعه هشربا شده ایم. گوش خود را در این خود اثرا در عوض گل همانیدگی ها معاوضه کرده ایم و این بیل زرین را در حدث فرو کرده ایم تا گشایت عقده اشکال را در حدث کرده است زرین بیل را. به این بیل گداخته زرین را در اندیشه سرد و زمهریر فرو کردیم و خداوند این بیل زرین ما را از حدث و اندیشه سرد و زمهریر میخواهد بیرون بکشد. به این جبر زندگی است، هیچ راه گریزی هم نیست. پس برگشت از مسیر اشتباه همراه با درد هوشیارانه است. مقاومت نکردن و پذیرش این درد در دل خود درمان را دارد و اگر با مقاومت و پذیرش هم نباشد، باز هم راه گریزی نداریم، چرا که جبر زندگی دست از سر ما بر نمی دارد. چند گریزی ز ما، چند روی جا به جا، جان تو در دست ماست همچو گلوی عصا. حالا یا با کراهت یا بی میلی و افسار به گردن و کشان کشان خواهیم آمد، یا با میل و رغبت و شادان و رقص کنان. اقتیا کرهن مهار آقلان، اقتیا توان بهار بیدلان. و مولانا به ما گفت این جبر زندگی است، یا نامها و پیغامهای زندگی را دریافت می کنی با روی گشاده و شادان و تسلیم حکم خداوند به سوی خیشتن خیش بر می گردی، یا در پنجه رهدان و در کف شیر نر خونخاره زندگی با درد و رنج و مهنت و تخریب فراوان تسلیم خواهی شد. جز که تسلیم و رضا کوچاری در کف شیر نر خون خواهی. هم نشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. زن که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. حاکم اندیشه محکوم نی، زن که بنا حاکم آمد بر بنی. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. این سه بیت صدق می کند در مورد پیر و خود مولانا که به خاطر روشنی بخشیدن به پای شکستگانی چون من و ما وارد اندیشه شدند و از اوج بلند فرود آمدند و خودشان را هم سطح ما کردند برای نجات ما انسانهای اسیر و سخره من ذهنی. به پاس تشکر و قدردانی و به خاطر ایثار و بخشش و خودگذشتگی که در طول این 25 سال در حق و من و ما کرده اید، تقدیم شما جناب شهبازی می کنم و مدیون شما و مولوی پیر راهدان و ناجی بشریت هستم. قاصدا خود را به اندیشه دهم چون بخواهم از میانشان برجهم. من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دست. پاسدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکسته پایگان بر من تنند. اگر صد سال روز و شب ریاضت می کشی دایم، مباشی من یقین می دان که نفست در کمین باشد. نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. و در آخر گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مقبل منگرید. با تشکر فراوان از جناب شهبازی عزیز با اصغایی از دیگر دوستان که وقتشون گرفته شد.
عالی عالی آقای یوسف از تخت جمشید، البته میتونه یه جزوه عالی بشه این پیغام شما که پس از اینکه دوستان ما اینو می نویسند، میدونین که پیغام ها نوشته میشه، پی دی اف میشه، همراه برنامه است، واقعا میتونه یه روشنگر بشه. ممنونم آقای یوسف، عالی عالی زحمت کشیدین، خیلی خوب بود.
تشکر از لطف و محبت خوب. شما جناب شهبازی عزیز،
خواهش میکنم، عالی بود، خدا حفظی میکنم باهاتون.
ممنون از لطفتون، خدا نگهدارتون.
بله، قدر اینجور پیغام ها رو خواهش میکنم بدونید، برین دوباره گوش بدید، نوشتهش رو بخونید، شاید نوشتهش رو کپی کنید، یه مدتی بخونید، شعرهاش رو پیدا کنید، ببینید مولانا در اون شعرها چی گفته. خودشون میتونن همین پیغام رو برای دوستاشون توضیح بدند، خیلی مفید واقع میشه. تلفنی که روی صفحه میبینید 201-438-686-75-80 تلفن پشتیبانی گنج حضوره. شما هر سوالی که راجع به گنج حضور دارین، از جمله چگونه حمایت کنید، شماره حساب بخواهین، اطلاعات برنامه ها رو بخواهین، میتونید به این شماره که روی صفحه هست هم تلفن بزنید، هم از طریق واتساپ دسترسی پیدا کنید، هم از طریق تلگرام و از جمله تلفن بنده. این تلفن در اختیار شماست که هم میتونید زنگ بزنید، بیشتر اوقات جواب نمیدم من اگر نشناسم، پیغام میتونید بذارید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام. پس این دو شماره جوابگوی شماست در خارج از ایران، فوراً هم به شما جواب میدیم، یعنی اگر روز باشه اینجا 5 دقیقه نمیگذاره که به شما جواب میدیم. 201-438-686-75-80 این یکی هم هست، 201-818-970-3345 که این تلفن در اختیار منه و من اداره می کنم. از طریق واتساب هم پیغام بفرستیم، فقط من خودم می بینم. از طریق تلگرام پیغام ها رو ادمین های ما اداره می کنند. بله، می ذارم رو صفحه باش، شما ببینید و یادداشت کنید. بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
ایلام از که روزهای ایلام.
بله بله، آقای صادق هستین شما و دوستان من شما رو میشناسن و ارادت دارن.
خواهش میکنم، منم ارادت دارم خدمت همه دوستان.
خواهش
عنوان پیام هست آدرس درست. در ابتدا این را بگم که بارها اتفاق افتاده که وقتی ما میخواهیم یه جایی بریم که آدرس اونجا را نمیدانیم، از یه نفر میپرسیم که مثلا فرمانداری کجاست.
بله.
او هم فرزن میگوید از همین مسیر برو، به اولین چهارراه که رسیدی فرمانداری انتهای خیابان سمت راست است. ما هم به سمت چهارراه حرکت میکنیم، اما شاید خیلی یقین نداشته باشیم و درست آمده باشیم. اما وقتی به چهارراه رسیدیم و اونجا یه تابلو بود که نوشته بود به سمت فرمانداری و جهت فلش هم به سمت خیابان سمت راست بود، اونجا دیگر ما یقین پیدا میکنیم که درست آمده ایم. آقای شهبازی صدا خوبه؟
بله 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 خوبه.
و به فرمانداری میرسیم. دیگر نیازی به سوالی نداریم. در مسیر معنوی من چون فعلا در ذهن هستم و من ذهنی هم کنار من زنده و فعال هست، معمولا آدرس ها را در مرحله اول او به من میدهد تا ما را گمراه کند. هر طرف غوری همی خواند را که برادر راه خواهی این بیا. دفتر سوم بیت 216. اما من از این آموزش طلایی یاد گرفتم. من ذهنی در مرحله اول آدرس دهنده خوبی است، به شرطی که من برعکس نظر او بروم. برعکس نظر او رفتن در مرحله اول همیشه راه درست را به من نشان می‌دهد. اگر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست عکس آن کن. خود بود آن راه راست. دفتر اول بیت 2955. وقتی که برعکس نظر من ذهنی رفتم و در مسیر به شعری از مولانا رسیدم که مسیر مرا تایید کرد، آنگاه در آن شعر مولانا دقیقا نقش تابلو و چهارراه را بازی می کند و من دیگر یقین پیدا می کنم که درست آمدم و دیگر نیازی به هیچ سوالی از هیچ کسی ندارم. قبل را چون کرد دست حق ایان، پس حقی را بعد از این مردود دان. دفتر ششم بیت 26-26. حالا من چند مثال از خودم بزنم. موارد زیادی برای من پیش آمده که عیبی را از کسی میبینم و من ذهنی من فوراً به من میگوید بلند شو، عیبش را بهش بگو، او را راهنمایی کن، به او بفهمان که راه را عوضی میرود و دارد راه را گم می کند. اما من با این آموزش طلایی یاد گرفتم در چنین شرایط هایی بلند نشوم، ای به او راه هم به او نگویم و او را هم راهنمایی نکنم و راه راست این است، چون برعکس نظر من ذهنی است. از وقتی در این مسیر به تابلوی از گوهرهای ارزشمند مولانا برخورد کردم که این مسیر را تعیید کرد و مهر تعیید زد، دیگر با خیال راحت گام برمی‌دارم. مثلا در یه مورد که مدتها پیش یه گروهی به روستای ما آمده بودن تا مردم را به گیاه‌خواری و میوه‌خواری و در واقع تغذیه طبیعی تشویق کنند و ما هم در مسجد روسا جمع شدیم. یه نفر که را دکتر هم صدا می زدن شروع به سخنرانی کرد و گفت شما نباید نان بخورید، نان هزاران مضر دارد، باعث فلان بیماری ها می شود و به جایش باید از میوه و سبزیجات استفاده کنید. و سپس گفت شاعر بزرگ و عارف بزرگ مولانا هم مخالف نان خوردن بوده و گفته باید نان نخورید و برای تایید گفته هایش این اشعار را خوان: چون خوری یک بار از معقول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور، که تو این انبان ز نان خالی کنی پر ز گوهرهای.
قطع شد آقا ساعت، قطع شدم. بله، اون بیت هم در زم برای نان خوردن نیست. بله بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر استاد.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
علی هستم از کرج استاد، خوب هستید؟
علی آقا بله، خواهش میکنم.
خدمت دوستانم سلام عرض ادب و سلام دارم استاد.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
استاد پیغامی داره نوشتم، اجازه میفرمایید؟
اختیار دارین، خواهش میکنم. بفرمایید. بله
با اجازه خون. پیغامی را پیرو درخواست شما در رابطه با عواملی که موضوع می شود فضا باز نشود یا فضای گشوده شده را می بندد نوشته بودم که در برنامه تلفنی اخیر تماس بگیرم و بخوانم. همزمان که مشغول گرفتن شما تلفن برنامه بودم، پیغام دوستان را هم گوش می دادم تا اینکه یکی از دوستان ابیات زیر را خواند: مصطفی فرمود ای جبر عنود، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود، که تو ینبوع الهی بوده ای این چنین آب سیه نکشوده ای. همین دو بیت تلنگر جدیدی برای من بود که شمردن موانع فضا گشایی در چند مورد شاید کمک کننده باشد، ولی عوامل دیگری پیدا می شود و آنها مانع فضا گشایی جدید می شوند. پس با من ذهنی از خودم نه نور پایدار دارم و نه چشمه بی پایان دارم. همین دو بیت تلنگری در من ایجاد کرد که من با این همه که گنج و حضور میبینم و نورش بر قلب من میتابد و برکاتش را میگیرم و حالم خوب میشود، پس چرا حال خوب و فضای باز شده لحظه بعد منجمد و بسته میشود؟ پس من آب حیات را به بیهودگی هدر میدهم. باز به برکات گنج و حضور ندایی از درون به من میگوید که اگر تو مجهز به چشم آدم باشی، اگر ترازو داشته باشی، اگر وجدانت بیدار باشد، به وضوع خواهی دید که حضور جمع شده و آب حیات را چگونه و کجاها تلف می‌کنی و متوجه خواهی شد که تو به وجود من ذهنی در مرکز خود شک می‌کنی و جدی نمی‌گیری، پندار کمال داری، چون با ابزار من ذهنی را نمی‌توان دید. با پنج حس من ذهنی قابل رؤیت نیست. برای درک و دیدن من ذهنی حس و چشم دیگری لازم است که آن دید و حس فراتر از پنج حس است و نادیده ها و افسار غذا با آن چشم قابل دیدن است. جان اصلی من را جان من ذهنی هم پوشانده و جلوی نور در سینه گشوده شده را مسدود کرده است و حکمرانی می کند. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، چین خلال در گندم است از مچ موش، موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. پس من فضایی را که باز می شود و روزنه‌ای که از نور سینم با خواندن ابیات مولانا و شنیدن گنج حضور باز می شود را گم می کنم و موشی به نام من ذهنی که موجودی قدرتمند است با هزاران ترفند می دزدد. یا به عبارتی دقیق و ساده، من حضور جمع شده را خرج من ذهنی و خواسته های من ذهنی خودم می کنم. الگوها و خواسته های من ذهنی هم کاملا معلوم است که همواره در برنامه های مختلف گنج حضور گفته شده است. یک ساعت برنامه گنج حضور را نگاه می کنم، فضا باز می شود. تا قدم خود را بیرون می گذارم، چشم از زندگی بر می دارم، فضای گشوده شده را می بندم و حضور و نور موجود در جان خود را به قیمت خرجوب شدن خود و بسته شدن فضا خرج می کنم و با هر مفرقی عوض می کنم و من ذهنی می گوید نقد را بگیر و نسیه را رها کن چون غلطبین است و چون نوری در من باقی نمی ماند، تاریکی و انجماد عوامل بیرونی و منهای ذهنی مرتبط با خود را جذب می کنم. هم خودم افسرده و ظلمانی می شوم و هم مسیر و فضای پیرامون خود را تاریک و منقبض می کنم و از نور هدایت محروم می شدم و در آن فضا خبر از وحدت نیست، فقط ستیزه و مقاومت است. اگر نور سینه خود را مسدود نمی کردم و نور ابیات مولانا را خرج نمی کردم، چه عواملی می توانست مانع فضا گشایی یا علت فضا بندی من شود؟ پس اگر عواملی موجب فضا بندی و مانع فضا گشایی می شود، یعنی من هنوز من ذهنی قدرتمندی دارم، به نسخه اصلی خود تبدیل نشدم، از خودم نور ندارم، تعادل ندارم و روی خود مستقر نیستم و هر نسیمی من را از جا بلند می کند و تاریکی بیرون را جذب می کنم و از جنس آن می شدم، تمرکز روی خود ندارم و سریع تحت تأثیر قرار می گیرم و رنگ عوض می کنم. یعنی هنوز چشمم به بیرون است و کیفیت هوشیاری و زندگی من را عوامل بیرون تعیین می کند و به تنهایی و توانمندی خود اعتقاد ندارم و نمیدانم که تنها آمدم و باید به تنهایی ادامه مسیر بدهم. یعنی ایمان و توکل کامل به زندگی ندارم. شک و ترس و ناامیدی در وجود من است و همانیدگی ها برای من مهمتر از فضای گشوده شده است. و این گونه است که ربزهای کوچک و بزرگ به سراغ من می آید که خبر از یک نقص و بیماری بدهد که آن را درمان کنم. اگر از خودم نور داشتم، در مرحله اول قبض را چاره می شدم و پیغامش را می گرفتم و اجازه نمی دادم هر قبضی تخم خرگوبی شود و هر کدام از آن تبدیل به قبض بزرگ و خرگوب تنومندی شود. و معمولا هر قبضی خبر از قطعی سیم اتصال ما با زندگی را می دهد. اگر شناسایی کردیم و کج‌فهمی و کج‌روی خود را درمان کردیم، اتصال ما هم برقرار خواهد شد و با نورهای دیگر یکی می شویم و به وحدت می رسیم. و از اسرار قضا همین برای ما کافی که از آموزه های مولانا و گنج حضور فاصله نگیریم و این درد را رها نکنیم تا ماهیت من ذهنی را که کاملا پیچیده و قدرتمند است شناسایی کنیم که شناسایی مساوی با آزادی، وگرنه با ما با من ذهنی هرگز اشرف مخلوقات نیستیم، بلکه ننگ مخلوقات هستیم. کدام مخلوقی کارهایی که ما با من ذهنی میکنیم را انجام میدهد؟ مولانا میفرماید بر نیازهای اصلی و ضروری هم پرهیز داشته باش و از سر و تن آنها بزن تا نور غذای اصلی وارد جان و زندگیت شود. ولی ما در من ذهنی با شعار هرچی بیشتر بهتر حضور و نور جمع شده را خرج نیازهای روانشناختی و غیر ضروری میکنیم و تفکر هرچی بیشتر بهتر همان که در بیرون دست و پای ما را میبندد و درگیر خود میکند، در درون هم فضا را میبندد و مانع فضاگشایی میشود. ادامه زندگی با من ذهنی کار هر کسی هست، چون لذت و خوشی گذرا را به دنبال دارد و منتهی به درد و انقباض میشود. ولی زندگی در فضای گشوده شده که شادی بی سبب را رقم میزند پرهیز میخواهد، که پرهیز به این سادگی نیست. مرد میخواهد که پرهیز کند و جان سالم به در ببرد. استاد تمام شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین. بس با تون خداحافظی کنم. عالی بود، عالی.
ممنونم.
خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
بفرمایید.
اشعبادی سلام. خوشبختانه دوباره گرفت.
خب خیلی خوب، شانس آوردیم. بفرمایید.
اینجا میخواندم که بعدش اون آقای دکتر اون شعرها رو خواند، بعد گفت که ببینید مولانا گفته نان چیز خوبی نیست و نباید بخورید. من ذهنی من فورا قد علم کرد که این آقا که او را دکتر هم صدا میزنن هنوز نمیداند منظور مولانا این نانهای معمولی که نبوده، بلکه منظورش این بوده که نان نماد تمام همهویت شدگی های ماست که در مرکز ما قرار دارند و ما حس امنیت و تو عقل را از اونها میخواهیم و باید اونها را از مرکز دور کنیم و بیرون بریزیم تا جایش را نور پر کند. عیبش را به او بگو، بهش بگو که از این به بعد اشعار مولانا را تفسیر نادرست نکند و تو در این شرایط هست که میتونی خودی نشان بدهی. بهش بگو که منظور مولانا از نان این نان نانوایی ها نبوده. من ذهنی من همیشه میخواهد حتی از این چیزهای ارزشمندی که من از برنامه گنج حضور یاد گرفتم برای مبارزه و زمین زدن دیگران استفاده کند و خودش را به نمایش بگذارد و اینها را ابزار مبارزه کند، در صورتی که این آگاهی طلایی برای زمین زدن نیامده، بلکه برای بلند کردن آمده. اولین کسی که باید خودش را بودم هست. اما حالا دیگر من دست او را میخوانم و میدانم که راه درست برعکس نظر اوست، پس نباید بلند شوم، عیب او را هم به او نگویم و او را راهنمایی نکنم و این مسیر درست است. چون من برای یادگیری تغذیه سالم به اون مکان رفته بودم، برای جنگ و ستیز و راهنمایی و زمین زدن دیگران که نرفته بودم. وقتی در چنین شرایط هایی که برعکس نظر ذهن می روم، مثلا مشابه من ذهنی مورد مشابه من ذهنی می گوید فلانی داره غیبت می کند، فلانی داره تهمت می زند، فلانی داره ازدواج ناموفق می کند، تو بلند شو، راه را به آنها نشان بده، زیرا دارن گمراه می شوند. آنگاه که من برعکس نظر ذهن می روم و در این مسیر به این تابلو ارزشمند میرسم که باید قاب اون را از طلا گرفت، پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده راه. دفتر دوم بیت 33. دیگر یقین پیدا می کنم که درست آمدم، اگر عیب آنها را به آنها بگویم، آنها را راهنمایی کنم، راه خودم بیشتر گم می شود. عیبگویان بیشتر گم کرده راه، عیبگویان بیشتر گم کرده راه. همین یک تابلو در بسیاری از موارد به من کمک می کند که دیگر یقین بدان راهی که می روی دارید درست می روی. اگر عیب دیگران را به آنها بگویم، برعکس فلش تابلو می روم و در واقع از مسیر و آدرسم دورتر می شوم. عیبگویان
بازم قطع شدم. بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
فرهی هستم از اندیشه.
بله، اسمتون یه بار دیگه.
فرهی هستم از اندیشه. فرهی،
خواهش میکنم، بفرمایید.
بذارم، خواهش میکنم. با اجازه شما پیرو به غزل جدیدمون در برنامه 1028.
بله.
در تگ جو هست سرگین ستا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. در زیر ظاهر آرام و به ظاهر باوقار من ذهنی، کوهی از رنجش، خشم و کینه وجود دارد و به محض اینکه اتفاقی جوی وجود من را برهم بزند، هزاران صفت سرگین طور در ما بالا می آید. پیش چوگانهای حکم کنفکان، می دوی من در مکان و لا مکان. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. بیت 24-66-24-67 از دفتر اول. چاره آن دل عطای مبدلیست، داده او را قابلیت شرط نیست. چاره دل آلوده، دلی که از خداوند فاصله گرفته و به جای خلاقیت شادی و سن جایش را غم و یأس و ناامیدی گرفته، چارهش تبدیل است. خداوند می خواهد دل ما را آینه کند، پاک کند. برای پاک کردن دل قابل بودن انسان شرط نیست. یعنی اگر خداوند بخواهد به انسان کمک کند، شرطش پاک بودن و خوب بودن انسان نیست. شرطش انجام عبادات انسان نیست، بلکه او بی‌دریغ می‌بخشد. خیلی که از طرف خداوند به انسان می‌رسد، شرط و شروط ندارد. او به علت رحمت زیادی که به انسان دارد، هر لحظه در صدد کمک کردن به انسان است. ای تو ز خوبی خیش آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو در او بنگری. جان من از بحر عشق آب چو آتش بخورد، در قدح جان من آب کند آذری. خار شد این جان و دل در حسد آینه، کوچه گلستان شده است از نظر افخری. و در آخر کار پنهان کن تو از چشمان خود، تا بود کارت سلیم از چشم بد. خودمان را از چشم من ذهنی خود و دیگران پنهان می کنیم، فضا را باز می کنیم و خودمان را تسلیم به دام فضای گشوده شده می کنیم و بر حسب زندگی زنده می شویم. شناسایی همانگی و انداختن آن بدون ترس و مقاومت. خیش را تسلیم کن بر دام موز، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوز. ممنون استاد جان.
خیلی زیبا، آفرین، خداحافظی میکنم با تون.
ممنونم استاد، خدا نگهدار شما، خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام شهبازی، من مریم هستم از تبریز تماس میگیرم. اگه ایرادی نداشته باشه اجازه بفرمایید، من فقط یه چند تا یه خواهش داشتم با پیشنهاد.
بله بله، یه چند بلندتر صحبت کنید، یه نفس عمیق هم بچشین، نفس عجله نکنید.
این هیجان من به خاطر تماس اولی بود که داشتیم توی برنامه. حالا تقدیر و تشکر همه اینا رو با دوستان میکنم، هر چقدرم باشه خیلی کمه این انرژی الهی که بر ما جاری میشه. واقعیتش اینه که یه خواهشی که ازتون میخواستم داشته باشم، خیلی وقت نمیگیرم که وقت رو بدم به دوستایی که پیامو یه ارزشمندی میدن، این بود که آقای یوسف اگه شما صلاح بدونی ایراد نداشته باشن، این حداقل ابیات و ترکیب ابیاتی که داشتن محبت کنن برای شما ارسال کنن که بین حداقل دو بخش برنامه توی یه جاهای پست بشه که بتونیم سریع دسترسی پیدا کنیم. این ابیات به قدری عالی، ترکیب این ابیات چنان جاری می شد در وجود آدم چنان اصلا انگار که به یک ظلمت و تاریکی مطلقی نوری تابیده می شد، نور الهی، نور خالص با این ابیات. و اگه حالا اگه صلاح بدونید ممنون میشم.
بله بله،
بخشای برنامه که شما استقاط میدین اگه ایشون ارسال کنن این ترکیبشون رو برای شما و اینکه پست کنید. و اینکه یه پیشنهادی داشتم، اینکه اگه خودتون موافق هستین صلاح میدونید، اینکه شما در بخش آخر، الان روال آخر هست که ابیات روی صفحه میارید، این ابیات رو منم میتونم اگه بخواییم تنظیم کنم براتون ارسال کنم، اون صفحه آبی که پشت سرتون هست ابیات رو تنظیم کنم روش، که در بخش آخر برنامه که شما گاهن ابیات رو میذارید این ابیات روی صفحه بیاد و تمام عزیزان استفاده کنن. واقعا انگار که نفخته بود این ترکیب ابیات و پیامی که داشتن و همینطور بقیه دوستان. واقعا این ذهن و این من ذهنی رو کالبد شکافی میکنن. تو علم پزشکی واقعا تشریح که میکنن، یا حتی علمی داریم که کرم چه اندازه هست اونم تشریح میکنن. یعنی در این حد دوستان تشریح میکنن این ذهن رو، یعنی کلا رو میشه دستش برای ما. خدا رو هزاران مرتبه شکر به خاطر وجود شما، وجود مولانا و این نعمتی که روزی ما کردن. آقای شهبازی من وقت نمیگیرم، فقط اینکه یک موضوعی هم که به خود شما بگم، اینکه چشمان نازنین شما رو ما میبینیم که این نورها دارن اذیت میکنن. بر اساس اون اطلاعی که من دارم، اول اینکه شما اگه یک حدود 3-4 درجه از این نور رو کم کنیم، بازم تصویر فوق‌العاده‌ای داریم، چون شدت نور رو، البته تلویزیون من قدیمیه، شاید تلویزیون من اینجوری نشون میده، ولی توی برنامه ها هم هست، شدت نور 3-4 درجه کم بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. و در ضمن این نور رو میشه توی تدوین، به نظر من اگه ضعیف بود اصلاح کرد، تدوین برنامه که هست. حیف شما هم خسته میشین، حیف تن نازنین شماست، برای ما با ارزشمند هستین، برای کل جهان شما نعمتی از سوی خداوند هستین که این ابیات و این گنج پنهان رو کشیدین بیرون و با ما به اشتراک گذاشتین. و سپس به خاطر گلهای زیبایی که هر جلسه برای ما میارین با این ترابط، من باور کنید یک بار که به هر پخش زندتون رو میدیدم، همین که تلویزیون رو روشن کردم، خدا شاهد من عطر این گلها رو حس کردم، خدا شاهد انگار کنار اون گلها بودم اونجا و عطرش رو استشمام کردم. و بارها میخواستم ازتون تشکر کنم. من وقت نگیرم دیگه عزیزان، میدم درزم. آقای شهبازی نمیدونم، من هم میتونم اگه شما صلاح میدونستید اینو براتون درست کنم، براتون بفرستم اسلایدشو، یا دوستانی که به شما کمک میکنن در این زمینه. فکر میکنم تابلوی پشت شما 9-16 تنظیم میشه اسلایدها، درسته؟
بله بله، نه اسلایدها رو ما خودمون درست میکنیم، مسئله نیست. ولی اجازه بدیم من جواب برخی سوالاتتون رو عرض بکنم. یکی این که آقای یوسف میتونن به پشتیبانی ما همین پیغام رو الان بفرستن و 5 دقیقه نمیکشه که ما اینو پست میکنیم، هم در به اصطلاح پیغام های معنوی تلگرام، هم واتساپ، همون جاهای دیگه که پست میکنیم. بعد بس آقای یوسف اگر میشنوند نوشته شده پیغامو بفرستند. بعد هم که میدونید این برنامه که الان داره اجرا میشه از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب، از طریق وبسایت ما، از طریق روکو و خیلی جاهای دیگه، حالا من نمیگم، پخش میشه به طور مستقیم و اونا هم میتونن گوش بدن. ولی بلا فاصله بعد از اینکه برنامه تمام میشه، شما میتونید از طریق فیسبوک یا از طریق یوتیوب یا از طریق وبسایت ما تماشا کنید. و این برنامه که تمام میشه شاید بعد از 2-3 ساعت در وبسایت ما پست میشه. درسته؟
بله همین.
بعدش هم یکی دو یه روز نمیکشه، شاید یه روز، یه شاید حالا تعدادشو نگم بهتر یا نمیدونم اصلا، یه تعداد زیادی اینا رو مینویسن روی کاغذ و ادیت میکنن به صورت پی دی اف در میارن. تمام اون اشعار هم که هست، تمام پیغام ها در همه جا پست میشه دوباره. حتی مثلا پیغام آقای یوسف رو بخواین تو همین تلگرام برین، لینک هست. و یکی دیگه تلگرام به برنامه های قدیمی هست پست میشه، برنامه های تصویری هست پست میشه. برنامه های تصویری اصلا عالیه، به صورت قسمت قسمت پست میشه، به صورت کلش پست میشه، برای اینترنت ضعیف، برای اینترنت قوی، هر دو پست میشه. خیلی چیزها ما برای شما آماده کردیم که شما دیگه راحت میشین، میتونین بشینید بعد از برنامه تماشا کنید. بله، پس آقای یوسف به این به واتساپ یا تلگرام
وقتا همین اینترنت پایین خیلی کمک میکنه. من از سایتتون استفاده میکنم.
ما یکی دیگه موبایله،
اپتون استفاده میکنم.
اپ یادم رفت، اپ مهمترین ابزاری که شما دسترسی دارین، در چه آیفون چه اندروید. بله
بله.
مطلب دیگه را بگم، مطلب دومتون چی بود؟
درستم آقای شهبازی، راستش این دیدین نونی که گرمه چه تعمی داره، چه عطری داره، به همین خاطر بود من گفتم این عبیات به این برنامه پاسه و سپاس از شما.
بذار من جوابتونو بدم.
در جریان این موضوعات هستیم که سریعا قرار میگیره و شما محبت داریم با چه تلاشی میذارین توی سایت ها، در جریان این موضوع هستیم. مورد دوم در مورد اون نوری که شما استفاده میکنین.
بله بله، اجازه بدین من جوابتونو بدم. فهمیدم، یادم اومد. اولا بیت ها رو الان نمیذاریم دیگه، برای اینکه انتظار داریم دوستان ما مثل یوسف بیت ها رو بخونند. بیتو میذاریم، توجه میکنین، حواس مردم پرت میشه و حرفهای گوینده رو دیگه گوش نمیکنند، یا در واقع ما در کار خودمون پارازیت میکنیم. این به قول معروف باید صبر سنگین کنی که بیتو بذاری بهتره حواس مردم پرت بشه، یا نه بیتو نذاری بهتره که اصلا مردم به حرف گوینده گوش کنند. قدیما بیتو میذاشتیم برای اینکه پیغام ها مثلا احوال پرسی بود، تشکر بود، هیچ اونا لازم نیست اصلا. ولی الان پیغام ها همهشون خوبند و معمولا با بیت های مولانا همراهند، میبینین دیگه. پس بنابراین من بیت ها رو صفحه نمیذارم حواس شما پرت نشه، برای اینکه گوینده بیت ها رو میخونه، بعضی موقع حتی از حفظ میخونند مردم دیگه، اون چیزهای قدیم رفته دیگه که نمیدونستن. خیلی بیتار مردم حفظن الان، از حفظ میتونن بخونن، مخصوصا اونایی که مرتب گنج حضور رو گوش میکنن، بعضی ها هزار بیت حفظ هستن و این خبر خوبیه. یکی دیگه این گلها هستن. بله ممنونم این گلها. البته این گلها مال خونه منه، بعضی موقعا که خیلی صاف صوف و اینا اینا رو میخرم من، اینا چون گلها در اومده به صورت های مختلف، ممنونم، منم خوشم میاد از گل سرخ روز. خودم اینو من خودم درست میکنم میذارم اینجا. یکی هم نور بود. نور رو نمیتونیم متاسفانه کم کنیم، این زحمت میکشیم برنامه اجرا میکنیم، نور اگر کم بشه، تصویر کم بشه، دلخور کننده میشه و این تنظیم شده. بالاخره البته 3 ساعت برنامه، 4 ساعت برنامه، یا خود برنامه این دفعه حدود 6 ساعت و نیم شد دیگه. اینم یه سنیه، بالاخره یه فرصتیه. من معمولا در زندگی فرصتی که خداوند بهم داده از دست نمیدم، برای همین برنامه 6 ساعت و نیمه. معلوم نیست 6 ماه دیگه من بتونم برنامه اجرا کنم اصلا، هیچی معلوم نیست. الان که میتونم اجرا کنم باید اجرا کنم. شما هم همینطور، شما این نعمت الان هست برای شما. ببخشید حالا این بعضی میگن نری، من بمیرم معلوم نیست این وجود داشته باشه اصلا. فشار زیادی رو من هست، من اشکالی هم نداره، ولی اینکه بعضی ها باش معذرت میخوام از این لغت، خیلی با ناز و شکم سیری و حالا یه برنامه دیدیم، بقیهش رو بعدم میایم میبینیم. مثلا قسمت 4 برنامه رو من میبینم، خیلی ها نمیبینن، فقط 3 قسمت از توجه میگه. این نشانه عدم قدردانی از برنامه است. من نباشم ممکن این برنامه به طور کلی سقوط کنه از بین، ممکنم ما داریم سعی میکنیم که نره از بین. برای شما، به شما هم عرض میکنم شما کمک کنید، حمایت کنید، قانون جبران اجرا کنید که برای شما بمونه. این برنامه رو من برای پول در آوردن درست نکردم، انشالله بمونه. این برای شما 1028 برنامه خودم اجرا کردم، فقط برنامه گفتگو، شاید نزدیک 1000 برنامه تلفنی هم اجرا شده. این برنامه های تلفنی نگاه کنه امروز هیچ از برنامه خود من کمتر نیست، بهترم هست، برای اینکه از زبان شما گفته میشه. توجه میکنین؟ این از این میشه 2000 تا برنامه. یک سرمایه من میگم ملیه، نه به خاطر حرفای من، به خاطر مولانا، به خاطر مولانا. شناخته شد نمیگم شناخته شد، بالاخره مردم فهمیدن مولانا وجود داره. این مثلا کسی هم که دینیه الان فهمیده مولاناست که فقط قرآن رو توضیح میده. من کسی رو ندیدم غیر از مولانا قرآن رو درست توضیح داده باشه، در عمرم ندیدم. بیشتر از 17 جور قرآن در وبسایت ما هست، ترجمه انگلیسی، 17 جور انگلیسی، 10-12 جور فارسی رو ما در گنج نما گذاشتیم. همه‌اش هم در دسترس انگشتای شماست. تا یه آیه را میخواهید یک ثانیه من پیدا میکنم، میزنم زودی میاد بالا. این چی میگه؟ این چی میگه؟ این چی میگه؟ مولانا چی میگه؟ خیلی راحت شده برای شما. گنج نما رو برای شما درست کردیم دیگه. درسته؟ حالا این هست که نگاه کنید گنج نما هم اینجاست.
همین. نبازی پیغام اول فکر میکنم. آقای یوسف چندین برنامه قبل هم بسیار تکان دهنده بود که من اونو خاطرم هست، از برنامه کات کرده بودم و بارها گوش میکردم و توصیه میکنم اگه دوست داشتن اونم سرچ کنن. ابیاتی که ترکیب ابیاتی که بود خیلی عالی بود. در مورد قرآن که میگین، من خیلی علاقمند بودم قرآنو میخوندم فارسیشو که درک کنم. با مولانا بر جان دلمون میشینه، یعنی واقعا اصلا اصل وجود اون قرآنو درک میکنیم توی زندگیمون.
قرآن حدیث گفته های حضرت رسول. شما نگاه کنید چند تا حدیث براتون خوندیم، ما چقدر آیه خوندیم، نزدیک من شمردم آمارشو داشتم 1600-700 تا آیه براتون خوندیم در این چندین سال. بالاخره کسی که یعنی این زحمت چیز شد که از ابهام در اومد مولانا، که بعضی ها میگم ضد دینه نمیدن فلان و اینا، فهمیدین که اینا خرافات بوده برای انحراف ذهن مردم. مردم فهمیدن که اصل دین رو میتونن از مثنوی بفهمن، مثل قرآن فارسی شماست. اگر میخونی واقعا میبینین که این درسها بر اساس دین هم هست، کسی از دین خارج نمیشه اگر گنج حضور گوش بده، بلکه دین رو درست میشناسه به خاطر مولانا. واسم من اصلا بذارین کنار، یعنی من فقط اجرا میکنم، اینجا مینویسم اینا رو. یه موقع فکر نکنید من دارم خودمو نشون میدم. این gangnama.com یه قرآن داره که خواهین دید اونا چندین نسخه انگلیسی هست که میتونید پیدا کنید، چندین نسخه فارسی هست، فارسی اونجا هست، مال این مفسره، اون یکی زیر هم نوشته شده در یه دراپ داون. شما کلیک میکنید فوراً ترجمه اون میاد بالا دیگه، از این امکان بالاتر نمیشه. بعد شاعرای خودمون ایرانی اونجا هست، مثل مولانا، حافظ، همه شعرها را میتونید در اینجا پیدا کنید. بله، بنابراین نمیدونم جوابتون رو دادم یا نه. همه بله، من اینم بگم، شما شغلتون چیه مریم خانم؟
من واقعیتش مربی ورزشی هستم.
مربی ورزشی هستم. شاید پزشک هستی.
اصلیتم خانه‌دار هست. یه مقدارم کار دانشجویی میکنم.
یعنی دانشجو هستم. خیلی خوب، خیلی خوب. دیگه صحبت دیگه ای ندارین؟
سپاسگزارم بی نهایت از تمام این پیغام هایی که بر جان دلمون میشینه و کدگشایی میکنه. و در مورد حدیث فرمودی، اگه اجازه بفرمایی، من همین امروز یه حدیثی دیدم خیلی تأمل برانگیز بود. اجازه بفرمایی.
خواهش میکنم.
یک حدیثی هست، فرمودن که خداوند بخشش هایی به مردمی داد و شکرش نکردند و آن نعمت ها و بال آنها شد و مردمی را به مصیبت ها گرفتار کرد و صبر کردند و بلاها برای آنها نعمت شد. این خیلی تأمل برانگیز برای ما بود که بسیار توی برنامه ما صبر و تقوا رو داریم. همون کلمه‌ای که بسیار فراوان توی قرآن در کنار هم تکرار شده، صبر و تقوا، صبر و تقوا. و دوستی هم تماس گرفته بودن که آشنا با قرآن بودن، میگفتن که وقتی ابیاتو میخونیم بعضی از آیه ها در من میاد بالا. برای من هم اون کم و بیش که آشنایی با قرآن دارم، چندین بار قرآن رو خونده بودم، همین اتفاق میفته. شاید حدیثی یا اینکه از قرآن کلمه ای نباشه، ولی ابیات اون چیزی که در متن قرآن هست، یعنی اینکه اصلا مولانا انگار قرآنه، یعنی خود مثنوی و این دیوان شمس یه قرآن فارسیه. از میخوام این شعرش، بیتش یادم نیست آقای شهبازی، ولی یه بیتی بود، حالا محتواش این بود که میگفت که من نمیگم این پیغمبره ولی به پیغمبر ماند، و این نمیگم قرآنه، این به قرآن ماند. محتواش این بود، منظور همین مثنوی، یعنی ابیات مولانا و بزرگان ما هستند. با اینکه سپاس از شما، وقت بیشتر میگیرم وقت به دوستان، خیلی متشکرم آقای شهبازی. ولی در مورد این نور هم ما خوشحال میشیم یکی دو درجه کم کنیم. شما اینقدر مشخصه که نور چقدر چشمان شما رو اذیت میکنه و این واقعا خستگی ایجاد میکنه.
ممنون.
و ممکن واقعا خسته اتون میکنه.
خیلی ممنون. ولی درجهشو کم کنیم،
هیچ اتفاقی نمیفته.
ممنونم. تا این ویدیوها باید کیفیتش خوب باشه، صدا باید خوب باشه، و حالا چشمان ما هم زیاد قابلی نداره خانم، در این راه باید در این راه صرف بشه، مصرف بشه. اگه در این راه مصرف نشه، این شعرها را نبینه و نخونه، به چه درد میخوره دیگه؟ چشمان ما مصرف دیگه ای نداره. خیلی ممنون. خداحافظ.
این نعمت بر ما مستدام شه و همینطور پاک بمونه تا قیام قیامت برای هممون انشاءالله. خدا نگهدار. آقای
خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، دعا میکنم پاک بمونه. چیز خالص رو نمیشه آلوده کرد. این توهمه که شما بتونید مثلا بعضی ها به خداوند، پیغمبر، مولانا، بزرگان ما توهین میکنن. امکان توهین وجود نداره. هر کسی که توهین میکنه، مولانا میگه به ماه توف بیندازی، برمیگرده به روی خودت. اگه کسی به بزرگی توهین کنه، بلافاصله توهینش برمیگرده به خودش، که نمیدونه، اطلاع نداره، جاهله. هیچ کس نباید به خودش اجازه بده به یه بزرگی توهین کنه. نشون میده که چقدر جاهله. اینا بزرگان ما یا آدم های به خصوصی بودن، نابغه بودن، یا مثلا زندگی میخواد از یه جایی. میبینیم بعضی جا آتش فشان وجود داره، ما نمیدونیم چرا اینجا حالا آتش فشان وجود داره، ولی یه دفعه آتش فشان معنا از مولانا به وجود اومده، یه معنای بیرون پریده از طرف زندگی. زندگی کرده، خداوند کرده، حالا هر چی اسمشو میذارین. بنابراین اصلا ما که من ذهنی داریم نمیدونیم، بر اساس دانش من ذهنی توهین کردن به بزرگان که بشینه انتقاد کنه از مولانا، از فردوسی، این در حد ما نیست. همین ما زندگیمون رو نجات بدیم از این باطلاق من ذهنی، خیلی خوبه. البته این کودکان عشقی که الان در 7-8 سالگی شروع کردن به شعر مولانا، ممکنه مولانا های دیگه هم به وجود بیاد و به علاوه ما برخی از شماها رو که واقعا الان فضا گشوده شده و به سن و طرب دست میزنید، پیغام عالی میدین، از شما هم قدردانی میکنیم. ولی این هفته در برنامه 1028 ما جریان کاتب وحی خوندیم. اینو خواهش میکنم شما گوش بدید. اکثر ما به سرنوشت کاتب وحی دچار میشیم. من دیگه توضیح نمیدم در اینجا. به مرض میدانم، فهمیدم، ایراد گرفتن، من هم میدونم، من بهتر میدونم، یواش یواش پیشرفت میکنیم در توهمات خودمون. ما باید بدونیم اگر شعر مولانا رو میخونیم حالمون خوب میشه، این اثر شعر مولاناست. شما هنوز ممکنه درد داشته باشید، ادامه بدین، نذاریم من ذهنی بگه که تو هم یاد گرفتی، الان ببین حالت خوبه. این به این علتی که شما وصل شدین. متاسفانه و هزار متاسفانه در طول سالیان در ما انسانها دردهای زیادی ایجاد شده. الان هم ببینید شما الان در خاورمیانه در چند سال اخیر ما چیکار کردیم؟ همش درد ایجاد میکنیم، همش ترس ایجاد میکنیم. آخه چرا؟ این ترسها و این دردها خواهد ماند. اینا رو فقط عشق میتونه. عشق هم یعنی وصل باید بشی به خداوند، یه انرژی رو پخش کنه، اینا رو حل کنه. وگرنه خون به خون شستن امکان نداره. یعنی با من ذهنی، همین امروز آقای یوسف هم گفتن، دیگران هم گفتن، با من ذهنی نمیشه من ذهنی رو درست کرد. با من ذهنی نمیشه دردها رو شست. چون دردها سرمایهشه، دست و پاشه. من ذهنی دردش رها نمی کنه، گرفته برای محکم کردن خودش، برای جیت کردن ما. شما از من ذهنی میپرسین که دردهامو به اندازه، میگه بله، ولی همه موقع دردو بیشتر میکنه. نمیبینیم. آقای صادق خوب فرمودن، ما ابتدا متاسفانه آدرس رو از منهای ذهنی میپرسیم، یا از من ذهنی خودمون میپرسیم، یا از منهای ذهنی آدمای معمولی اطرافمون، از دوستم، از پسر خالم، از نمیدونم پسر عموم، از پدرم، مادرم. اینا هم من ذهنی دارن، چیکار کنم از این باطلاق ذهن در بیام؟ اینا نصیحت میکنن، مشاوره میکنن، هی میگن این کارو بکنه، همش من ذهنیه، همش ذهنه. توجه میکنین؟ باید از بزرگان بپرسید. برای همینی که وقتی این بیت ها را میخونید، تأمل میکنید، داستان میخونید، تکرار میکنید، یواش یواش این طرز فکر شما عوض میشه. آدرس میگیرین. دیدین آقای ساده میگه آدرس رو از کسی بپرسید که بلده. خیلی ها بلد نیستند و آدرس غلط میدن. من ذهنی همونه. منهای ذهنی همینه. شما از بزرگان میپرسین. ببینید شعرهای بزرگان اینجا تکرار میشه و الان مردم پیغامهای عالی میدند. خدای نکرده ما سرنوشت کاتب وحی رو پیدا نکنیم. برنامه 1028 رو گوش بدین. خواهش میکنم برنامه 1027، من خیلی زحمت کشیدم در طرح این دوتا برنامه، گوش بدین، گوش بدین، یاد بگیرین، هرچی زودتر یاد بگیرین. نگیم میدونم، فهمیدم، چیز فهمیدنی وجود نداره، باید تبدیل بشید، باید ادامه بدین. در طول سالیان دراز هم در زندگی شخصیمون هم به صورت ارثی ما مقدار زیادی درد گرفتیم، گذاشتیم مرکزمون. این باید بیرون ریخته بشه. موقع بیرون ریزی حال شما خراب خواهد شد، تجربه خواهید کرد. توجه میکنین؟ شما نگین مولانا میخونم حالم چرا خراب میشه دیگه. شما اگر یه چیز بدی خورده باشید نتونین از بالاخره هضمش کنین، باید بیاد بیرون. موقع استفراغ حالتون بد میشه، ولی باید استفراغ کنید، نمیشه اونجا بمونه. این دردها رو باید استفراغ کنیم و به تدریج به اصطلاح به موازات بالا اومدن زور ما، خداوند اتفاقات به وجود میاره، زندگی اتفاقات به وجود میاره، اونجاهای ناجور شما رو به شما نشون میده. ممکنه 10 سال دیگه نشون بده، ممکنه 20 سال دیگه نشون بده، برای اینکه هنوز بازوان معنوی شما شده، نمیتونید تحمل کنید. اگه شما ببینید که یه عیبی دارید، اگر ببینید شما وحشت میکنید از خودتون. در نتیجه یواش 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 یه جایی که میبینه زندگی دائما با شماست، رحمتن در رحمت، حواسش به شماست، نگین من کیم حالا خداوند به من توجه میکنه. نه، شما امتدادشین، به همه توجه میکنه، لحظه به لحظه، رحمتن در رحمت، اتفاقات پشت سر هم برای امتحان شما به وجود میاره. بیشتر اوقات ما به وسیله من ذهنی عمل میکنیم، فکر میکنیم رفوزه میشیم، ولی به تدریج کار میکنیم رو خودمون. همیشه حواسمون رو خودمونه، به کسی دیگه نمیدیم توجهمونو، تا خودمون خودمونو یواش یواش به کمک مولانا درست کنیم، حالا به کمک پیغام هایی که مردم میدن. شما پیغام های مردم رو خواهش میکنم دست کم نگیرید. میگین یه مولانا هست، حالا شهبازی هم یه برنامه بالاخره اجرا میکنه، ولی مردم دیگه چی میگن؟ مردم مثلا چی بلدن؟ نیست اینطور. این همین تصورات من ذهنیه. مردم پیغام ساده و عالی میدن. گوش کنید و یک قلم کاغذ بردارید. مثلا اگر شما یه بیتی رو الان یکی خوند، یه چند کلمه‌اش رو شنیدین پشت سر هم، میتونید لوکاپ کنید، سرچ کنید از این وبسایت گنجنما.com شعر رو پیدا کنید. حالا چه مال حافظ باشه، مولانا باشه، فردوسی باشه، خاقانی باشه، هر کی باشه، توجه میکنید، میتونید پیدا کنید.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبین شما؟
خیلی عالی، ممنونم.
بفرمایید.
با اجازتون، بخشی از انشای الگوهای مخرب و فضابند. اگر بخواهم الگوهای مخرب و فضابند خود را بگویم، موارد بسیار زیادی هستند و شاید بهتر باشد حتی تعدادی از آنها را به روی من ذهنی نیاورم و بیز خود چیزی از آنها بدزدم. اما الگویی که حرکت مرا کند می کند و در ادامه آن فضایم سخت تنگ می شود، لغزیدن توجه و تمرکزم از روی مرکزم هست و توجه کردن به مرکز و یا وضعیت‌های دیگران است. که مدت هاست درگیر این ماجرا شدم. به یاد می آورم از سر کار می آمدم، بعد از آن باشگاه بودم، مدتی مادرم خانه نبودند، شام هم درست می کردم، هفته یک یا دو ویدیو آماده می کردم و برنامه هم مرتب در طول هفته گوش می کردم. اگر مهمانی داشتیم و یا به مهمانی دعوت می شدم، اولویت زمانی بود که اختصاص داده بودم برای آماده کردن ویدیوهایم و یا گوش دادن به برنامه. اما در همین میان لغزیدم و نمیدانم چه شد که ورزشم را رها کردم و در سر کار آمدنم نه غذایی درست میکنم و نه از بودن مادرم تشکر میکنم. این یک تغییر وضعیت کوچک در من است که میبینم این تغییر الگوهایی در من نشان میدهند که مرا به کاهلی، عدم رعایت قانون جبران و ناامیدی بردند. با لغزیدن توجهم از روی مرکز خود، عیب‌بینی من در دیگران بیشتر شده است. در ادامه این عیب‌بینی، حبرسانی زمان زیادی را از من تلف می کند و عواقب همین حبرسانی کردن می شود واکنش نشان دادن و بسته شدن فضای درون من. با لغزیدن توجه و تمرکزم از روی خود و توجه به اطرافیانم، من هم همبازی آنها در فکرها و همانیدگی‌ها و بینش‌های غلط شدم. به برنامه نگاه می کردم اما دوباره می رفتم و می لغزیدم و دوباره کار من ذهنی خدا می کردم. در واقع راه ورود قرین‌های دیگر بر من باز شده است. من می دانم و پندار کمالی که در ارتباط با اطرافیانم بالا می آید و توجه کردن با دیدی ظاهربین به رفتارهای دیگران و شناسایی عیب در دیگران و حتی گاهی بیان کردن عیب دیگران دانها نتیجهش می شود پشیمانی از این که چرا گفتی و این فن من ذهنی است که مرا منقبض می کند. خطای اولیه را پنهان می کنیم و درگیر پشیمانی می شویم و در یک فضای تنگ و پر از درد برای خودمان خودخوری می کنیم. به تازگی این را هم بر خود پذیرفتم که مشخص است که تو هم خطا می کنی و حالا درد کشیدنش هم بپذیر و بگو چرا خطا و نگو چرا خطا کردم. در میان این عیبینی ها پنهان نکردن خود از دیگران و هستی گرفتن از من می دانم خود را نشان می دهد که در نهایت و همیشه نتیجهش می شود انقباض. این ابزار حبرستنی با این که دیده می شود اما هر بار بر آن را برای اطرافیانم بالا می آورم. چرا؟ چون می ترسم از اینکه چیزی از همانیدگی من کم بشود. می ترسم که نزدیکانم آسیبی ببینند. بر اساس این ابزار سوء استفاده می کنم و به اجبار می خواهم دیگران باب میل من تغییر کنند که نتیجهش می شود بسته شدن فضای دیگران و در نتیجه واکنش های من و منقبض شدن فضای من. می شدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. غزل شماره 178. هر بار بعد از حبرستنی گوشه با خود می گفتم دیگر تکرار نکن. گوشم نمی شنود که نمی شنود. اینقدر این حبرستنی کردن به من درد داد، اینقدر مرا ناامید کرد که اگر تو تغییر کرده بودی دیگران هم تغییر کرده بودن که حالا کمی این دیگر کم رنگ تر شده است. در الگوی عیب دیدن در دیگران جناب مولانا بیتی خیلی مهم و ارزشمند دارد که میگویند گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بوک آن عیبسته گردد نیز پاش. دفتر دوم بیت 338. عیبی را در شخصی دیدم که از شدت وقاحت این عیب همیشه حالم بد می شد و گاهی سعی می کردم کاری به کار بررسی آن شخص نداشته باشم و گاهی هم دوباره می گفتم چرا این کار را کرد و دیگر چیزا. بهتر است نگویم چه عیبی است، اما بعد از مدت یک سال دقیقا همان عمل در من هم دیده شد و دردی عجیب برایم همراه داشت که این دیگر چه چیزی است و چرا من این کار را کردم. بارها و بارها این را می دیدم و می گفتم گر همان عیبت مبود هرگز ایمن مباش و حالا این عیب از خودت فاش شده است. بعد از گذشت 2 ماه با عنایت زندگی 4 روز پیش توانستم این عیب را با تمام فضابندی هایش رها کنم. اکنون 30 سال شدم و باید شکر کنم که همیشه استادی گرانقدر و مهربان به همراه داشتم که مرا در بدترین حالتها و بدترین عیبهایم رها نکرده است. هیچگاه فراموش نمی کنم با چه عشقی دست مرا در پیچیده ترین دردهایم گرفتند و نجاتم دادند. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا. آفرین.
ممنونم
فرزانه خانم از اصفهان. خداحافظی می کنم باتون.
خداحافظ استاد.
بفرمایید.
الو، سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم.
بهروز هم از استان زندان تماس میگیرم.
بله آقای بهروز، بفرمایید، خواهش میکنم.
اندران بودیم کان شخص از اساس راندن در باغ از خوفی فرس. بیت شماره 40 دفتر 4. همه درها برون بسته شده بود. به هر طرف که امید داشتم و مثل پسر نوح می گفتم میرم بالای این کوه بلند و نجات پیدا می کنم، اون کوه بلند نجاتم که نمیداد هیچ، بلکه یه مشکل جدیدی میشد و به مشکلات قبلیم اضافه میشد، تا اینکه به وضعیتی رسیدم که هی به سرم میزد خودم رو خلاص کنم. تو این حال هوا یه روز توی سفره‌خونه نشسته بودم، اونجا یه دوستی اومد پیشم، بعد یه چند صحبت به من گفت آقا روز شعرهای مولانا رو خوندی؟ من یه نگاهی به این کردم، تو دلم گفتم میدم خوشه ها، من تو چه فکریم، این تو چه فکریه. خلاصه بعد یه کم صحبت این دوستمون جلد دوم مثنوی رو که تو ماشینش بود آورد به من داد و برنامه گنج حضور رو به من معرفی کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. 23/10 دفتر پنجم. من اون شب خوابم نمی برد و شانسی همین جوری این کتابو باز کردم و داستان باز شاه که از شاه فرار میکنه و تو خونه پیرزن میفته واسم اومد و خوندم که اون پیرزن پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. 325 دفتر دوم. من اینو خوندم و هی به حال خودم گریه کردم، گفتم به روز تو رو میگه حال. خلاصه تا آخر اون داستان رو خوندم. وقتی یه مدت اون کتاب رو خوندم خیلی خوشم اومد و یادم اومد که اون دوستمون یه برنامه ای هم به من معرفی کرده بود، گنج حضور. تو گوگل زدم اومد برنامه شماره 1 گنج حضور. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، اوست لرزی که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشوف که از خاک جهان مجبور، خودگری خودنگری خودشکنی پیدا شد. وقتی فهمیدم عشق درون خودمه، وقتی فهمیدم تو دنیای مجبور تنها منم که اختیار دارم، وقتی فهمیدم خودگرم خودنگرم خودشکنم، داستان فرق کرد و الان از اون روز 3 سال و 8 ماه و 5 روزه که میگذره و 3 سال و 6 ماه و 5 روزه که به روز دعوا نکرده، مشروب نخورده، قرص نخورده، دوست دختر نداره، باشگاه رفته، قانون و جبران رعایت کرده، ورزش کرده. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی. ولی اینا قبلا برام مهم بود و ایشبوی ترک بود. همه میدونیم که اگه با جدیت این برنامه رو دنبال کنیم، رو خودمون کار کنیم، بیت ها رو تکرار کنیم، کوچکترین و ناچیزترین موفقیت در این مسیر درست شدن زندگی بیرونیه. منم اولش به خاطر اینا گنج حضور نگاه می کردم و مولانا می خوندم. تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون بدیدم مست دیدار آمدم. بحر نان شخصی سوی نانبا دوید، داد جان چون حسن نانبا را بدید. بحر فرجه شد یکی تا گلستان، پرجه او شد جمال باغبان، همچو عرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. رفت موسی کآتش آرد او به دست، آتشی دیدو که از آتش برست. جست عیسی تا رهت از دشمنان، بردشان سستن به چارم آسمان. دام آدم خوشه گندم شده، تا وجودش خوشه مردم شده. باز آید سوی دام از بحر خر، ساعد شه یابد و اقبال و فر. کیف شد مکتب پی چسب هنر، بر امید مرگ با لطف پدر. پس مکتب آن یکی صدری شده، ماهگانه داده و بدری شده. من بر این در طالب چیز آمدم، صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. آب آوردم به تخوه بحر نان، اوی نانم بود تا صدر جنان. نان برون راند آدمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. رستم از آب و زنان همچون ملک، بیگرز گردم بر این در چون فلک. بیگرز نوت به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. 27/84 تا 2018 دفتر اول. آقای شهبازی، من خود واقعیمو دیدم. ای شاد آن زمانی که از بخت ناگهانی، جانت کنار گیرد تن بر کنار ماند. 848 دیوان شمس. چه مبارک لحظه ای اون لحظه، و این خوش اون لحظه ای که از این خانه ذهن یه بار بیرون بریم. از خانه برون رفتم، مستیم به پیش آمد. در هر نظرش مزمر، صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد، در حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. دیوان شمس 23/09. ممنونم آقای شهبازی، خیلی طولانی شد.
خیلی زیبا آقا بهروز، تبریک میگم. ممنونم، آفرین، خداحافظی میکنم با تون.
ممنون، خداحافظ استاد.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من بهار هستم از کالیفرنیا، تماس گرفتم که یه پیام بخونم.
بفرمایید. خوبین شما خانم بهار؟
ممنون، شما خوب هستین؟
بله، خانم بهار روانشناس هستن، درست میگم؟
بله،
روانشناس. بفرمایید.
مرسی. من تو این پیام میخوام اول یکم توضیح بدم که مکانیزم فضای باز شدن و بسته شدن فضا چجوریه، و بعد یه مثالایی در خودم دیدم که چطوری فضا بسته میشه. در فضای گشوده بخشی از توجه هم همیشه متمرکز روی خودم است، ولی وقتی که چیزی زیادی مهم میشه، تمام توجه هم رو به خودش جذب میکنه و فضا بسته میشه. در هر لحظه دریافتای پنج حس به علاوه افکار ذهنی به شکل محرک وارد آگاهی میشن. ذهن مدام محرک‌های بیرون رو به خوب و بد تقسیم می‌کنه، و بخشی از ذهن بسته به میزان ارزیابی خوبی و بدی به اون واکنش نشون میده. اگه با تمرین بتونم همیشه بخشی از توجهم رو روی حضور خودم نگه دارم و باور نکنم که این محرک‌ها مهم هستن، میتونم بدون مقاومت از کنار این محرک ها عبور کنم بدون اینکه همه توجه منو به خودشون جذب کنن و فضا باز میمونه. اگر هوشیاریم سطحش پایین باشه، زمانی متوجه میشم در دام افتادم که واکنش، مقاومت و هیجان ایجاد شده که این موجب درد میشه، درد منو بیدار میکنه. اینجا باید چاره قبض بکنم. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله میروید زبان. اگه سطح هوشیاریم بالا باشه، در همون لحظات اولیه وارد شدن محرک آگاه میشم فضایی از پذیرش و عدم مقاومت باز میکنم. بنابراین مهمترین چیز پرهیز از اعمال، قرین‌ها و افکاری هستن که سطح هوشیاریم رو پایین میارن. بعضی مثال‌هایی برای این چیزایی که سطح هوشیاری رو پایین میارن، گوش دادن به اخبار، عجله برای پاسخ به خواسته های ذهن، تلف کردن وقت توی اینترنت، دیدن با عینک همانیدگی هاست. برعکس کارهایی که سطح هوشیاری رو بالا نگه می‌دارن، مثل خدمت، ارتباط با طبیعت، مراقبه با اشعار، ورزش، این کارها توی این مسیر ضروری هستن و فضا رو باز می‌کنن. بس دیدی بست خود را آب ده، چون برایت میوه با اصحاب ده. یه مثال های دوزی‌تر از اون چیزی که باعث فضابندی میشه، مثالایی که در خودم دیدم، یکیش تمرکز روی دیگرانه که به این شکل خودشو میتونه نشون بده. اینکه مثلا افکاری که میگن دیگران در مورد من چه فکری میکنن، منو چه جوری میبینن، حواسم میره به اینکه آیا مورد تایید اونا هستم یا نیستم، تمرکزم میره روی نقص دیگران و فراموش میکنم که اگه اون نقص رو تو اونا میبینم، در واقع اون یه بخشی از خودم هست که دارم تو اونا میبینم. و یه چیز دیگه میتونه این باشه که حسادت به دیگران، اینم بخشی از باز تمرکز روی دیگرانه که باز فراموش کردن بی‌نظیر بودن خودم. مورد دوم تمرکز روی گذشته، حالا اتفاقاتی که در گذشته افتاده، رنجش های گذشته، تصمیمات گذشته و این افکار که آیا این تصمیمات، افسوس گذشته، همه اینا میتونه جزبش باشه. مورد سوم دنبال کردن یک محرک ذهنی، مثلا چیزایی که تو سوشال مدیا آدم میبینه و اینکه همش فضاگشایی رو به تأخیر بندازه. مورد چهارم وقتی که یه های رویداد غیر منتظره پیش میاد، یعنی قضا یک رویدادی میذاره جلو آدم که آدم پیشبینی نمیکرده، ناگهانی اتفاق میفته، اینکه فراموش کنم که این اتفاق برای آگاه شدن من و باز شدن فضا میفته و وقتی که اینو فراموش کنم تلاش میکنم کنترل کنم شرایطو با ابزارهای ذهنی که در واقع پشتش ترس هست، یعنی تایجان ترس ایجاد میشه و تلاش برای کنترل شرایط به جای باز کردن فضا. مورد پنجم ناامیدی از این که این لحظه میشه در فضای گشوده بود و این ذهن معمولا میگه که خب تو خیلی اشکال داری، هنوز لایق نیستی و معمولا فضا گشایی رو وصل شدن رو به یک هدف در آینده تبدیل میکنه و همین باعث میشه که در حال حاضر تو این لحظه فضا بسته بشه. مورد ششم عدم پرهیز از کارهایی که فضا رو میبنده، مثل قرین‌های نامناسب، با این تصور که آسیب پذیر نیستم، یعنی من ذهنی اینطوری گول میزنه که آسیب پذیر نیستی، از عهدش برمیای، اتفاق نمیفته و معمولا تاثیر خودش رو میذاره، یعنی فضا بسته میشه. مورد هفتم انجام دو یا چند کار به طور همزمان و حرص این که به کارهای بیشتری برسم که باعث از دست رفتن فضای حضور میشه. این مورد هفتم رو خیلی تو خودم میبینم، چون کار خب خیلی زیاد هست، مشغله خیلی زیاد، خیلی کارها رو باید انجام بدم و برای همین هی میخوام از فرصت زیاد استفاده کنم و این باعث میشه فضا بسته بشه و تمام توجه صرف انجام چند تا کار، دو یا چند تا کار به طور همزمان بشه. مورد هشتم اینه که فراموش کردن این که قبل از اینکه یک کاری رو شروع کنم، مثلا برم توی یه جلسه یا یه مورد سختی که میدونم باید باش برخورد کنم یا باید روز کار کنم قبلش یادم بره که فضا گشایی کنم یا در حینش یادم بره که فضا گشایی، یعنی همه توجه هم جذب کامل به اون کار بشه و باز اینجا انگار فضا گشایی به تعویق میفته و باز فضا بسته میشه. ممنونم آقای صاحب‌زاده.
خیلی زیبا، آفرین، عالی خانم بهار، عالی عالی، آفرین.
ممنونم،
خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
خانم بهار روانشناس از کالیفرنیا. بله بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بله بله بفرمایید.
جناب شهبازی سلام عرض شد.
سلام، از کجا زنگ میزنید؟
من سعید هستم از مشهد.
آقا سعید بله بله بفرمایید.
خواستم خدا قوت بهتون بگم و تبریک بگم به خاطر این موفقیت بزرگی که قبطه این میخورم به حال شما که تونستیم 20 و چند سال از عمرتون رو توی این مسیر طی کنیم و من قبطه میخورم واقعیتش.
والا لطف خداوند بوده، بخواهین نصیب شما هم میشه. این
من جناب شهبازی 46 سال سنمه.
بله.
و تو این مسیری 46 ساله من خیلی مسیر سختی رو پشت سر گذاشتم ولی
قطع شد، قطع شد متاسفانه. آقا سعید قطع شدن. بله من تاسف میخورم، بعضی دوستانمون به زحمت میگیرم ولی قطع میشه. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
ممنونم، آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبین شما؟
بله استاد، به لطف شما عالی. استاد صدای من خوب میاد؟
صداتون خیلی خوب میاد، از همه بهتر میاد آیده خانم. ماشاءالله به شما و تلفنتون.
بله. شما لطف دارین استاد. با اجازه شما.
خواهش میکنم، بفرمید.
ای توز خوبی خیش، آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو در او ننگری. مولانا، غزل شماره 3018. از برنامه 1028 فهمیدم که باید آینه شوم. آینه ای در دست او که هر لحظه خودش را در من مشاهده کند و هر لحظه یاد من کند، یعنی هر لحظه مرکز من را به ارتعاش در بیاورد. از داستان یوسف و مهمانش یاد گرفتم که زندگی نیازی ندارد که من هر لحظه یکی از همانیدگی هایم را به او عرضه کنم، چون او خودش همه اینها را داده است. من نباید زیره به کرمان و قطره را به عمان ببرم. یعنی من که خودم زندگی هستم نیازی ندارم هر لحظه همانیدگی ها را به خودم عرضه کنم و زیره را به کرمان ببرم. من به عنوان زندگی نسبت به ذهنم و هر چیزی که عرضه می کند بی نیاز هستم. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم، زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کن در این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. لایقم دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چو نور سینه ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. دفتر اول، بیت شماره 3194. مهمان یوسف دقیقا از اصلش آگاه شده بود که بی نیازی است و متوجه مقصودش از آمدن در این جهان شده است که مهمان است و نباید چیزی را در مرکزش بگذارد و فقط برای آینه او شدن در این جهان آمده است. خداوند زیباست و خاصیت زیبایان این است که هر لحظه خودشان را در آینه می بینند. انسان باید آینه تمام نمای او شود که حسن خداوند را که همتایی ندارد به نمایش بگذارد. آیا من می خواهم آینه دست او شوم و هر لحظه زیبایی او را در جهان انعکاس دهم، یا اینکه خودم بالا می آیم و با قرض کردن چیزها از جهان می خواهم زیبا شوم؟ انسانی که آینه زندگی نیست اصلا نمی تواند مرکزش و زندگیش را زیبا کند، چون زیبایی فقط مختص مرکز عدم است. آیا دیده اید آینه ای حرف بزند؟ یا به جز تصویری که روبروی اوست تصویر دیگری را هم نشان دهد؟ خیر، اگر می خواهیم آینه شویم نباید با ذهنمان حرف بزنیم، وگرنه زندگی همدم ما نمی شود و روی خودش را پنهان می کند. پس مهمترین خاصیت آینه این است که خاموش خاموش است، چون او می خواهد آینه تمام نمای او باشد. گوهر آینه کل است، با او دم مزن، کو از این دم بشکند، چون بشکند تاوان کند. دم مزن با آینه تا با تو او همدم بود، گر تو با او دم زنی او روی خود پنهان کند. مولانا، غزل شماره 729. ما همیشه در آغوش قضا هستیم و نمی توانیم زیاد مانور بدهیم، و اگر بخوایم خودمان به عنوان من ذهنی و بدون آینه شدن زندگی کنیم، ابتر و بیریشه می شویم، و وقتی بیریشه می شویم از زندگی قطع می شویم. آیا یک درخت سیب که از ریشه در آمده است می تواند سرسبز بماند و تازه میوه هم بدهد؟ آیا یک گل که از ریشه در آمده است انتظار دارد که شکوفا شود و غنچه و گل بدهد؟ پس چرا انسان انتظار دارد به عنوان من ذهنی که کلن از ریشه در آمده است و خدا آن را ابتر یعنی دنبوریده و بیریشه خوانده است سرسبز و شکوفا باشد و تازه بار هم بدهد و چیز خوبی در این جهان خلق کند؟ وقتی اتصال ما از زندگی رد می شود، نه تنها شکوفا نمی شویم بلکه افسرده و خراب هم می شویم. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. کجرو و شبکور و زشت و زهناک، پیشه او خستن اجسام پاک. سر به کوبان را که سرش این بود، خلق و خوی مستمرش این بود. دفتر چهارم، بیت شماره 1430. اینجاست که سعدی میگوید مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. انسان که منظور آفرینش است آمده است که خیلی به جهان خلقت برساند، نه اینکه علاوه بر اینکه شکوفا ایجاد نکند تازه جهان را خرابتر هم بکند. هر لحظه‌ای که آینه دست او نیستیم داریم با خدا ستیزه میکنیم و حتما به درد میافتیم. وقتی اتصالی به زندگی نداریم، پس بدون عدم احساس وجود میکنیم و خدا بر ما غالب و پیروز است و دمار از وجود مهمی ما در میآورد. چون جهان زهره ندارد که ستیزد با شاه، الله الله که تو با شاه جهان نستیزی. همچه آینه شوی خاموش و گویا، تو اگر هم به دل گردی و بر گفت زبان نستیزی. مولانا، غزل شماره 2862. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین. شما داستان بعدی رو هم حتما خوندین دیگه، نه؟ کاتب وحی.
بله استاد.
این کاتب وحی چی کاره بوده؟ چرا به اون روز میفته؟ میتونی یه ذره توضیح بدین؟
بله استاد، چشم حتما. استاد، کاتب وحی استخدام شده بوده که وحی که برای حضرت رسول از فضای گشوده شدهش ایجاد میشه رو ایشون بنویسه، و چون کنار حضرت رسول بوده و ایشون خب فضای گشوده شده بی نهایت داشته، چون قرین حضرت رسول بوده فضای اون هم باز می شده و کاتب وحی فکر می کرده که این وحی ها که نازل می شه به دل اون هم نازل می شه، چون فضای ارتعاش فضای گشوده شده حضرت رسول هم باعث به ارتعاش در آوردن مرکز کاتب وحی می شده و ایشون فکر میکرده که به دل ایشون هم وحی میشه. نمیدونسته که این نور همسایه است. به همین علت به عنوان من ذهنی بالا اومده و گفته خب به منم وهم میشه و به خاطر همین از خود به خود از چون که به عنوان من ذهنی اومده بالا از اون فضای گشوده شده قطع شده و از حضرت رسول هم قطع شده و از دین هم حتی بیرون اومده، یعنی از فضای گشوده شده هم بیرون اومده و فکر میکرده که خودش فضا رو باز میکنه، نمیدونسته که فضای حضرت رسول بوده، به خاطر همین ابتر شده، یعنی چون خودش فضای گشوده شده این نداشته به عنوان ادعا اومده بوده بالا و از ریشه قطع شده و بعدش هم دیگه نمیتونسته بگه که من اشتباه کردم چون ناموس داشته و نمیتونسته بگه من اشتباه کردم چون یک من ذهنی بوده، من ذهنی از خودش ادعا داره و نمیتونه بگه که من همه چیز رو از زندگی دارم. به همین علت وقتی ما این درس به عنوان من ذهنی میایم بالا داریم همین ادعا رو میکنیم که من میتونم بدون زندگی زندگی کنم، در حالی که به محض اینکه به عنوان من ذهنی میایم بالا از ریشه کنده میشیم و خدا هم بر ما طالب و غالبه که میفرماید طالب است و غالب است آن کردگار، تازه هستی ها برآرد او دمار. به محض اینکه ما ادعا میکنیم که این فضا گشته شده از خودمونه و ما به دل ما هم وحی میشه و به عنوان من ذهنی میایم بالا، از دین یعنی از فضا گشته شده خارج میشیم.
تمام شد، خیلی عالی، آفرین آفرین. بله آیده خانم سنتون هم به مردم بگین اونایی که نمیدونن. 19 سال ماشاءالله. به به آفرین 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 بر شما، خیلی خوب، عالی عالی.
خب. ممنونم استاد، شما خیلی لطف دارین، خیلی ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم. خب مادرتونم میخوان صحبت کنند؟
بله استاد با اجازه شما، ببخشید من خیلی وقت گرفتم.
نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. من. خوشحالم ممنونم. که کاتب وحی و خوب توضیح دادین که اغلب ما دوچار سرنوشت او میشیم، ابیات مولانا رو میخونیم میخونیم حالمون خوب میشه، یک دفعه نمیفهمیم که نور همسایه یعنی مولاناست افتاده رو ما، حالمون که خوب میشه دیگه قطع میکنیم، متاسفانه هم بعدن ناموس نمیذاره ما برگردیم و دوچار میدانم میشیم، دوچار این که من وصل شدم، دوچار این میشیم، حتی بهتر از مولانا هستم من، یعنی اون کاتب وحی یه جوری هم ادعا میکرد من بهتر از پیغمبرم، به منم وحی میشه، حتی میتونم اینها رو تصحیح کنم، شاید پیغمبر درست نمیگه، توجه میکنه. دوچار اینجور توهماتم شد و متاسفانه کسی که اینطوری بیاد بالا قهر خداوند میاد بهش. اون شعرم بخونید، نفس و شیطان کار خود را پیش برد،
من عنایت قهر گشت و خورد و مرد.
آفرین آفرین، همشو بخون، به اون بیت تمامشو بخونید.
چشم استاد. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد و عنایت قهر گشت و
خورد و مرد. آره همینو میخواستم بخونید، یعنی خداوند لحظه به لحظه رحمت اندر رحمت، ما با ادعا و بالا اومدن به عنوان من ذهنی عنایت او قهر شد و یه چیز بی مصرف خردمرد، یعنی بسیار حقیر، همین من ذهنی دردهای اون خردمرد، یعنی اون عنایت خداوند ما تبدیل کردیم به همین قهر خداوند که میشه خشم ما، ترس ما، همه هیجانات منفی ما، همین خورد و مرده هاییست که به دست ما اومده، اینا رو هم گرفتیم ول نمی کنیم. خیلی خیلی خوب آیدا خانم، آفرین. پس بدین
یک بیتی که الان خوندیم، یک بیتی مثلش هست بخونم؟
بله بله بله، بخونید بخونید، هرچی می دونید. اون بیت هم بخونید اول که نفس و شیطان هر دو یکتن بودند.
چشم. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند، چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، بهر حکمتاش دو صورت شدند.
آفرین.
آره استاد اینو بخونم.
آره بخونید. بله.
این چون این نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دوزدیم نخلش دار ماست. این چون این مشکین که زلف میر ماست، چون که بی عقلیم این زنجیر ماست. این چون این لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونیم چون خون می شود. ممنونم است.
خیلی زیبا، آفرین. مطمئنم مردم هم تو خونه هاشون نشستن شما رو تحسین می کنن. دختر خانم جوان 19 ساله اینقدر تونسته شعرهای مولانا رو بلد باشه و در زندگی خودش جاری کنه. حالتون خوبه دیگه نه آیدا خانم؟
استاد خیلی خیلی، اصلا نمیدونم چطور بگم. یک سال پیشم که از برنامه جدا شده بودم و یادم میاد، اصلا باورم نمیشه که من اون آیدا هم. لطف زندگیه واقعا، میگه واقعا رحمتن در رحمت، واقعا به دردای ما نگاه نمی کنه، فقط میخواد کمک کنه، اصلا کاری نداره ما کی هستیم. و اینو واقعا به جانم حس کردم که واقعا زندگی هیچ نگاه نمی کنه ما کی هستیم، فقط عشق، یعنی فقط میخواد عشقش رو به ما بده هر طور که میتونه، فقط میخواد ما از درد نجات بده.
آفره.
و خیلی خدا رو شکر میکنم استاد، همش از برکت وجود شماست واقعا.
بس پدر مادرهای دیگه هم میتونن بچه هاشون رو مثل شما بزرگ کنند، در معرض مولانا قرار بدند، یا اونها یعنی جوانان مثل شما سن و سال شما میتونن بیان این اشعار رو یاد بگیرند، این درس رو یاد بگیرند، مثل شما خوشحال بشند، نافرمان نشند، دچار دردهای من ذهنی، ترسهای من ذهنی، دچار ناامیدی نشند. درسته؟
بله استاد، واقعا آموزهای جناب مولانا نجات دهنده است. چون من خودم میدونم تو چه وضعیتی بودم، اشکال جز خود آدم نمیدونه تو چه وضعیتی بوده و الان چجوری نجات پیدا کرده. و استاد که وقتی به مامانم میگم، یا مامان تو باورت میشه من اون آیدم؟ خودی سن میگه نه من باورم نمیشه، یعنی خیلی درد داشتم، اصلا نمیتونستم زندگی کنم، هیچ کاری استاد نمیتونستم بکنم، ولی الان اصلا انگار قدرت عمل پیدا کردم.
و عجیبه که یه دختر خانم 19 ساله، خب من یادم شما از 14 سالگی اینا شروع کردین، درسته؟
بله.
که من بعد از اون شما درد ایجاد نکردین. ببینیم مثلا یه دختر خانم تا 14 سالگی این همه درد درست کرده، جامعه این همه درد میده به یه دختر خانم 14 ساله. 14 سال چیزی نیست و خیلی چشمهای ما رو باز میکنه این برای کسایی که در کار تعلیم و تربیت هستند. دیگه خودشون دارن حرف میزنن. آیدا خانم، شما توصیهتون، پیشنهادتون به همسن و سالهای خودتون، حتی جوانان عشقی 14 ساله چی هست؟
اصلا شما لطف داری، حالا من کسی نیستم که توصیه کنم، ولی استاد حس میکنم که فقط این که من بهترین گرفتم، اگه یک چیزو حالا خوبیت گرفته باشم، اینه که جدی نگیرم و ادامه بدم. همین که هیچی هرچیزی که ذهنم نشون میده این جدی نیست، این میره و گذراست رو درک کردم، متوجه شدم که این راه نهایت نداره و فقط با برنامه رو گوش بدم و ادامه بدم. همین نجاتم هم داد که جدی نگیرم. و اصلا من هم این همش فکر میکردم که چی منو نجات داد، اتفاقا دو روز پیش داشتم مامانم گفتم، متوجه شدم که من همیشه تحت تاثیر کشش ذهنم و کشش قضا گوشی شده بودم، ولی چرا نجات پیدا کردم؟ حالا به لطف خدا به این علت که من بیشتر به کشش قضا گوشی شده جواب دادم تا کشش ذهنم، یعنی کشش ذهنم رو زیاد جدی نگرفتم. به همین علت حس میکنم به نوجوانا و جوانا این کمک میکنه که ذهنشون اون هیجانات ذهنشون رو جدی نگیرن، این خودش خود به خود فروکش میکنه. همین استاد.
آفرین ماشاءالله. بدین به مادرتون. ممنونم
خدا خانم. ممنونم استاد، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟ خواهش میکنم. بله ماشاءالله به شما و دخترتون آیدا واقعا
خیلی ممنون ماشاءالله به شما خیلی ممنون
خواهش می‌کنم بفرمایید
با اجازتون میشد یه غافل ز اسرار قضا زهر خوردی از لحظار قضا ناگاهانه چه الگوهایی از من ذهنی را در خودم بادا می آورم آنها را فعال کرده مشغول با آنها شده که مانع فضاگشایی در من می شود که به خاطر این به کار بردن این الگوها از لحظار قضا مدام زخم می خورم و حقیقتا عوارض و آثار این زخم ها چیست که مانع پیشرفت من در فضاگشایی می شود فضاگشایی هدف نیست که بخواهیم آن را به دست بیاوریم فضاگشایی را باید همیشه ادامه داد نه تا اینکه مقداری فضای درونمان باز شد آن را رها کنیم فضاگشایی همان راه رفتنی است که لحظه ای نباید در آن توقف کرد زیرا موجب هلاکت ما می شود همان بی نهایت حضرت زندگی است که هرگز صدر و نهایتی برایش تعیین نشده چون راه رفتنی است توقف هلاکت است شونت قنوه کند که بیا خرگهنده را قدر 201 بی نهایت حضرت از این بارگاه صدر را بگذار صدر توست را دفتر سوم بیت 1961 فرمودید که از جهان نباید دو چیز را قرض کنیم یکی درد و دیگری ارزش زندگی هرگز موقع ورود ما به جهان به ما درد نداده و هرگز نمیخواهد ما درد بکشیم مگر میشود وقتی خودش در مرکز ماست به ما که خودش هستیم درد بدهد ما از جنس خداییت هستیم مخلوقی که خالق ما که زندگی پس از خلقت و آفرینش ما به خودش آفرین گفته با لقب اشرف مخلوقات گذاشتن تاج کرمنا بر فرق سر ما و قرار دادن بی نهایت کوثر و فراوانی خودش در حالی که ما را گرامی داشته و تکریم کرده وارد جهان کرده بدون این که نیازی داشته باشیم که منت هیچ باده ای را بکشیم تو خوش و خوبی و کان هر خوشی تو چرا خود منت باده کشی تاج کرم ناز بر فرق سرد توق ارتینا تعاویز برد جوهر است انسان و چرخ و راه غرست جمله فرع و پایند و او غرست دفتر پنجم بیت 35-73 توز کرمنا بنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی پس وقتی درد و ارزش از جهان قرض می کنیم به این معناست که بی نهایت امکانات و توانمندی ها و قابلیت هایی که زندگی در ما به بدیه گذاشته است را آگاه نیستیم این یعنی عدم شناخت اصل خودمان که زندگی است و ناسپاسی نسبت به زندگی ز ناسپاسی ما بسته است روزن دل خدای گفت که انسان به رب بهی لکنون قدر 914 وقتی مدام از جهان درد و ارزش قرض می کنیم و به خودمان اضافه می کنیم و به جای بی‌نیازی از جهان در حال گدایی از جهان هستیم نباید معترض باشیم و شکایت کنیم که چرا هر لحظه از زندگی طعنه لاتوبسرون میخوریم طعنه لاتوبسرون میخوریم چون نعره لازر یعنی ضرر نخواهم کرد را سر نمیدهیم میخواهیم دست و پای من ذهنی را نگه داریم تا با آن باز هم از جهان گدایی کنیم نعره لازر برگردون رسید این ببر که جان زجان کردن رهید تا دلش را شرح آن سازد زیا پس علم نشرح بفرماید خدا که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینه حد بنهاده ایم تو هنوز از خارج آن را طالبی محلبی از دیگران چون حالبی چشمه ای شیر است در تو بی کنار تو چرا می شیر جویی از توار منفذی داری به بحری آب گیر نهی دار از آب دوستن از قدیم که علم نشرح نشرحت هست باز چون شدی تو شرح جو و کدی ساز در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تعنی لا تبصرون دفتر پنجم بیت 10-67 ممنونم استاد
خیلی زیبا آفرین خدا حافظ
تشکر میکنم ممنونم خدا نگر
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لادن هستم، با اجازهتون یه پیام میخواستم.
بله لادن خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، سلامت باشین.
بله بله.
صدا خوب میاد آقای شهبازی؟
خیلی خوب میاد لادن خانم. این دفعه بگیم شما اومدین آمریکا دیگه، در کانادا نیستین درسته؟
بله بله.
لادن خانم از آمریکا. بله بفرمایید.
فرمودید مقصود این است که آموختن این دانش معنوی به تبدیل منجر شود، یعنی دانش معنوی باعث شکل گرفتن دید زندگی و یقین در انسان شود. مولانا میگوید این اتفاق وقتی میافتد که انسان به آتش وارد شود، آتش شناختی که کفر را به ایمان و ایمان را به یقین تبدیل میکند. مرکز جسمی از همانیدگی ها تشکیل شده و در هنگام فضاگشایی نفی همانیدگی اتفاق می افتد که هوشیاری گیر افتاده در آن را آزاد می کند. درست مانند پدیده سوختن. می گوید این سوختن به مرکز جسمی قبله انسان است و انسان مثل شمعی است که به سوختن زنده است. پس زنده بودن انسان و باز شدن آسمان درون در گروه هر لحظه شناسایی و آزاد شدن از همانیدگی آزاد شدن از همانیدگی هاست. گفت یارا در درونم حجتی است، بر حدوث آسمانم آیتی است. من یقین دارم نشانش آن بود، من یقین دان را که در آتش رود. تا نسوزی نیست آن عین الیقین، این یقین خواهی در آتش درنشین. تا نسوزم که خنک گردد دلش، ای دل ما خاندان و منزلش. بعد از این سوز را قبله کنم، زن که شمع من به سوزش روشنم. به تجربه در طول سالهایی که همراه این برنامه معنوی بودم یاد گرفتم که شکر از قوی ترین ابزارهای شناخت و سوزاندن مرکز جسمی است. از مولانا آموختم بزرگترین نعمت انسان بودن به هستی داشتن مادی و معنوی است. مولانا در بجا آوردن شکر از نعمت حیات و زنده شدن به زندگی و در تسبیح و ستایش آن یک زندگی می فرماید احسن تقویم در وطین بخوان که گرامی گوهر است ای دوست جان. گر بگویم قیمت این ممتنع، من بسوزم هم بسوزد مستمع. مولانا با اشاره به آیه 4 در سوره تین می فرماید انسان در بهترین حالت آفریده شده و جان انسان گوهری گرانبهاست. می گوید بیان ارزش گوهر وجود انسان هم خودم را می سوزاند و هم آنکه این را می شنود. پس شاید یک راه سوختن به مرکز جسمی درک ارزش گوهر وجودی انسان به عنوان امتداد زندگی است. همچنین می فرماید بخشش هدیه هستی و آمدن به جهان و هم دریافت این دانش الهی که جان ما را زنده می کند به خاطر استحقاق انسان نیست و از روی رحمت فراگیر زندگی است. با کفش نامستحق و مستحق متوان رحمت انداز بندرق. در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم. پس سزاوار این است که انسان در ادای شکر از نعمت هستی مادی و معنوی هر لحظه با عدم نگه داشتن مرکزش در وصل به زندگی باقی بماند. مولانا میگوید اگر لحظه ای از ادای شکر غافل شویم و به سوی جهان بنگریم، قضا که طبیعتی سختگیر و شرطی تند دارد ما را به آتش ناشی از غفلت گرفتار می سازد تا دوباره ما را به سوی تو بازگرداند. گردمی منکر شود دوزانه روح در ادای شکرت ای فتح و فتوح. شهنه عشق مکرر کینه اش پشت آتش می نهد بر سینه اش که بیا سوی مه و بگذرز گرد شاه عشقت خواهد گرد.
میشه نه دوباره بخونید، یه ذره قطع شد.
چشم است. گردمی منکر شود دزدان روح در ادای شکرت ای فتح و فتوح. شهنه عشق مکرر گینهش پشت آتش می نهد بر سینهش که بیا سوی مه و بگذر ز گرد شاه عشقت خواند زودتر باز گرد. در این حال اگر انسان پیغام غذا را دریافت کند و بیدار شود می تواند به سوی زندگی بازگردد و توبه کند تا دوباره زندگی پر پروازش را بگشاید و از بازی روزگار برهاندش. باز گفته شه پشیمان می شوم. توبه کردم نو مسلمان می شوم. بچه پرم رفت چون بن بازیم چرخ بازی کم کند در بازیم. گر کمر بخشیم که را برکنم. گر دهی کلکی علم ها بشکنم. مولانا می گوید این طلب حقیقی چشم انسان را به نور نظر روشن می کند. چون طلب کردی به جد آمد نظر. جد خطا نکند چنین آمد خبر. میگوید دردی که قضا پیش آورد مانند اسبی چابست را به سوی فضا گشایی میبرد. پس همکنون با عدم کردن مرکزت به جانب دریا برو. مگر فراموش کردی که تو از نسل دریا هستی. پس سزاوار این است که در دریای یکتایی که خانه توست زندگی کنی. پس به درد اکنون شکایت برمدار. کوست سوی نیست اسبی راهوار. رو به دریایی که ماهی زاده ای. همچو هست در ریش چون افتاده ای. خسنه ای دور از تو رشک گوهری. در میان موج و بحر و لاتری. آیده هم خوزی من فکر میکنم زمانم تموم شد. حالا ادامه شما... پیامو
بله نه 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 بفرمایی تمام کنید پیغامتونم. چقدر عالیه لادن خان. خیلی عالیه. عالی آفرین. بفرمایید.
چشم ممنونم. ببخش. همچنین انسان آگاه می شود که نور ذهن بر کسی که برو دل می بندد می خندد. می بیند که ذهن در رهبری و روشن کردن و راه نقش دارد. مانند نور صاعقه که چشم را نابینا می کند اما روشنایی ندارد. این نور خداوند است که باقی و یاری رسان است. بر خندد بر که می خندد بگو بر کسی که دل نهد بر نور او. نورهای چرخ ببریده پی است. آنچو لا شرقی و لا غربی که یست. برق را خوی اختف الابصار دان. نور باقی را همه انصار دان. مولانا میگوید وقتی میبینی که هر لحظه از حالتی به حالتی در میایی و مانند مشک آبی هستی که هر لحظه به دست سقا پرو خالی میشود، آن لحظه داری با نور نظر میبینی. زندگی هر لحظه این جزرومت را در تو ایجاد میکند و چشم ناظر در تو باز شود و تو را از نحسی به سوی سعادت برد. خداوند از راه نشان دادن تضادها تو را به شناخت اصل وجودت آگاه می کند. لحظه ای که آگاهی حاصل شد و پرده ذهن کنار رفت، انسان که خود مخلوق و صانع خداوند است، شیفته و شیدای صانع خود می شود. آن نظر که بنگرد این جزرومت، او به نحسی سوی سعدی نفزد. وان همی گرداند از حالی به حال، زد به زد پیدا کنان در انتقال. مش با سقا بود ای منتهی، ورنه از خود چون شود پر یا توهی. هر دمی پر می شوی تی می شوی، پس بدان که در کف سن اوی. چشم بند از چشم روزی که رود، سن از سانه چسان شیدا شود. شیدا شدن از حضور سانه با خود طرب و شادی و زنده بودن می آورد. روی انسان را سرخ از آتش عشق می کند. انگار انسان در خم رنگ رزی خداوند افتاده باشد و رنگ یکتایی به خود گرفته باشد. این سرخی مانند سرخی آهن گداخته است. آهن گداخته اگر بگوید من آتشم راست گفته. انسانی که از زندگی نور می گیرد هم به همین دلیل مانند خود زندگی مسجود ملائک می شود. سرخ رویی از قران خون بود. خونز خورشید خوش گلگون بود. بهترین رنگ ها سرخی بود. خونز خورشید است و از وی می رسد. آن منم خم خود انالحق گفتن است. رنگ آتش دارد الا آهن است. چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس انالنار است لافش بی زبان. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملائک سجتباه. انسان زنده به نور نه تنها مسجود ملائک می شود که مولانا هم به حق او قسم یاد می کند و می فرماید اگر آن نور و انسانهای زنده به نور را دریای جان و جان دریا به نامم، لایق او نیست و نامی نو برای وصف او می جویم. حق آن نور و حق نورانیان که در آن بحرند همچون ماهیان، بحر جان و جان بحر ار گویمش، نیست لایق نام نو می جویمش. پس بر ادای شکر از نعمت بودن و از این دانش معنوی هر لحظه شده که خانه اوست می گردیم. مانند کبوتری که گرد کبوترخانه می‌گردد و مانند جبرئیل که برگرد سدرت المنتها طواف می‌کند تا آن خداوندی که غیر را به یار تبدیل می‌کند و بر خار خلعت گل می‌پوشاند، خاک وجود ما را نیز پالایش کند و به هستی خود زنده گرداند. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پرزنم مستان من، جبرئیل عشقم و سدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی، جوش ده آن بحر گوهر بار را، خوش بپرس امروز این بیمار را، ای بکرده یار هر اغیار را، ای بداده خلعت گل خار را، خاک ما را ثانیاً پالیز کن، هیچ نی را بار دیگر چیز کن، این دعا تو امر کردی ز ابتدا، ورنه خاکی را چه زهره این بدا، چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. خیلی ممنونم آقا.
خیلی زیبا لادن خانم، عالی عالی عالی، آفرین.
ممنونم.
شما این پیغامو نوشته شده داریم بفرستیم به سپورت گنج و حضور آنیما. میتونین این کار رو بکنین که ایشون پست کنن.
بله
چشم حتما. بله، شما رو تماسم گذاشتم اینجا. خب ممنونم دیگه، خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ استاد. ممنون. خداحافظ.
الو.
بله بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناز هستم.
الناز خانم خوبی؟ بله بفرمایید، ببخشید.
صدام خوب میاد؟
صداتونم خوب میاد، بله.
آمن. ای تو ز خوبی خیش آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو درون انگری. خداوند انسان را پریده و میخواهد در مرکز عدم شده انسان که مثل آینه میشود روی زیبای خودش را ببیند. پس هر که همانیدگی در دل انسان باشد را خواهد سوزان، تا این آینه صاف و صیقلی صفات خدا را بدون هیچ کشتابی بتاباند. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقل آینه شوی؟ ما هم ادعا میکنیم که بله، ما میخواهیم دلمان آینه انعکاس نور خدا باشد، ولی همین که یک زنگار همانیدگی می خواهد از دل ما جدا بشود، آه و ناله من به هوا می رود. اصلا حواس من نیست که اگر زنگارها تراشیده نشود و درد هوشیارانه تراشیدن را نپذیریم، چطور قرار است آینه بشویم؟ همچنان کن شخص از نقصان کشت، رقعه سوی صاحب خرمن نبشت. ما مثل این غلام نادان وضعیت این لحظه را قضاوت می کنیم که ناقص است. بعد منقبض می شویم و با خشم و کینه یک نامه پر از طلبکاری به حساب خدا می نویسیم و کم و کسری های وضعیت این لحظه را لیست می کنیم. احمد است و مرده ما و منی، از غم خر اشتراق عصد می. خدا هم به وضع ما می خندد، می گوید این احمق را ببین. من میخواهم با وضعیت این لحظه روی دل او کار کنم و او را به خودم زنده کنم و او را به منظور اصلیش برسانم، ولی او هنوز همین همانیدگی ها و اوضاع احوال ذهنی که فرعیات هست را دارد. کل عالم صورت عقل کل است، پوست بابای هر آن اهل قل است. ما اصلا حواسمون نیست که کل عالم صورت عقل کل است. وضعیت این لحظه صورت خود زندگی است که آمده مثل یک پدر به ما عقل بدهد و ما را به راه راست هدایت کند. صلح کن با این پدر، آوی بهد تا که فرش زن نماید آب و گل. جناب مولانا پند دهد که عاقلی یا سرکشی با من ذهنی را بگذار کنار، قضاوت های عقل جزئی ترسناک را بگذار کنار، با وضعیت این لحظه صلح کن که وضعیت این لحظه خود زندگی است، خود عقل کل است. مقاومت و انقباض را صرف کن و فضا را اطراف فرم این لحظه باز کن، تا این لحظه مثل یک فرش زرباف لطیف، زیبا و ارزشمند زیر پایت باز بشود. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. پس قیامت نقد حال ما است، حقیقت باطنی احوال ما است. در این لحظه وقتی که فضا را باز می کنی، با صرف کردن رضاوت و مقاومت در این لحظه، حقیقت باطنی احوال ما رو می شود. وقتی اطراف فرم این لحظه فضا را باز می کنیم، زمین و ذهن و فکر و هیجانات ما از هم شکافته می شود و ما زیر نور چراغ ابیات و آموزه های گنج حضور، دردها و هماندگی ها و اوصاف رسوا و ریشه های خروب نهفته در درون ما را شناسایی می کنیم و با صبر و شوق فضا را باز نگه می داریم تا این زنگارهای روی آینه دلمان صیقل بخورد، بسوزد و برود. من عجب دارم به جویای صفا، کورمت در وقت صیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهت نیست شد دعوی تباه. پس گواه ادعای عاشقی جفا دیدن است. ما هم که ادعای زنده شدن به زندگی را می کنیم، باید پای درد هوشیارانه صیقل خوردن آینه درونمان بایستیم. این طور نیست که تصور کنیم با خواندن مولانا یا دیدن برنامه گنج حضور حال من و ذهنیمان همیشه باید در حالت رقص و آواز باشد. اصلا منظور اصلی ما خوب شدن حال من و ذهنیمان نیست، انباشتن دانش هم نیست، چرا که زندگی دائما با اتفاقات دارد روی دل ما کار می کند تا ناخالصی ها را به جوشاند بیاورد بالا که ما بدونیم و بیاندازیم. جوش خوردن دل، بالا پایین شدن وضعیت ها، کم شدن هماهنگی ها درد دارد. اگر از نادلخواه شدن وضعیت این لحظه به انقباض و اعتراض بیفتیم یا از کشیدن درد هوشیارانه فرار کنیم به سوها و به مشتریهای بیارزش، ادعایمان تباه می شود و درمانمان هم محو و زایل. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبلد در ضلالت برساز. شرط تعظیم است تا این نور خشم گردد این بیدیدگان را سرمه کش. در این لحظه شرط تسلیم است، شرط تعظیم است تا همانیدگی ها و من ذهنی بسوزد و دل و دید ما صاف و روشن بشود انشالله. من سلام استاد.
خیلی زیبا میتونه اینو ویدیو کنید، عالی میشه. از این بفرستین نوشته تونه با سپورت ما، سپورت گنج حضور، که بتونن پست کنن. ممنونم الناز خانم. خب شماره پشتیبانی گنج حضور رو گذاشتم روی صفحه 201-438-686-7580، که هم میتونید زنگ بزنید، هم از طریق تلگرام و واتساپ میتونید تماس پیدا کنید و هرچی که میخواهید که مربوط به گنج حضور میخواهیم بپرسین، اشکال دارید، جایی یه چیزی رو میخواهیم بپرسین، هر چیز میتونید بپرسید. بله خواهش منم یادداشت کنید که همراه داشته باشید، یکی دو بار تماس بگیرین از طریق واتساپ. بیشتر مردم در ایران، اونایی که با اینترنت کار میکنن، واتساپ دارن. راحت ترینش همین واتساپ هست یا تلگرام هست. اگر زنگ زدید یه موقع جواب ندادم، میتونین پیغام بذارید. اگر خواستین پیغام بذارین، شماره تون رو بذارید و بفرمایید از کجا زنگ میزنید. ممنونم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش
میکنم. خسته نباشید. زهرا هستم، آقای شهبازی از تهران.
زهرا خانم خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید در مورد انشایی که فرموده بودی، موانع و اون الگوهایی که مانع فضا گشایی میشه، من یه متنی نوشتم. البته یه مقدار متنم طولانیه، من نیمیش رو این دفعه میخونم، حالا اگر فرصت شد بعد جلسات بعدی ما بقیش رو.
بله بله،
با اجازتون شروع میکنم.
بفرمایید.
مورد اول، زیادگویی من. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خیشم باخری. جناب شهبازی، شما در برنامه 10-26 یک جمله فرمودید و آن این بود: شما یک سوالی بکنید چرا من اینقدر حرف میزنم. واقعا سوال جالبی بود. من همین سوال رو از خود پرسیدم و دیدم در بسیاری از موارد حرافی من برای اثبات خودم است. در بحث ها باید برنده باشم، در مورد همه چیز نظر بدهم. چرا؟ چون پندار کمال دارم، ناموس دارم و میخواهم با حرف زدن حال من ذهنی خودم را خوب کنم. در واقع قصه دستار و قصه اغیار دارم. شما در نیستی سر در کشیدیم، نباشد قصه دستار ما را. شما برخیشتن اغیار گشتیم، نباشد قصه اغیار ما را. غزل 112. در قسمت دیگری از بیاناتتان عبارت جوی حرف و گفتن را به کار بردید. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را، جو را مجو. دفتر 4 262. این جوی حرف به جای بحر خاموشی در من روان شده. از سوی دیگر من همیشه از اینکه بیان خوبی داشتم بسیار خرسند بودم. شاید در امور آموزشی و مسائل اجتماعی بیان خوب برای پیشبرد اهداف مفید باشد، ولی اگر برای جلب توجه، حمایت و تایید دیگران و اثبات خود در تمام مواقع استفاده شود، دیگر از آن جمله هنرهایی می شود که جناب مولانا دربارش می فرمایند: آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرزنگوزاریم و پست. آن هنر فیجی دنا حبل و مسد، روز مردن نیست آن فنها مدد. دفتر 6 29-11 و 29-12. در جای دیگری مولانای جان می فرمایند: گفت را گر فایده نبود مگو، اعتراض و شکر جو. شکر یزدان تو به هر گردن بود، نی جدال و رو ترش کردن بود. دفتر اول 15-24-15-25. در بسیاری از موارد حرافی های من بیجا و بیفایده است و در نهایت منجر به جدال و روتروشی می شود، در صورتی که با خاموشی و کوتاه کردن سخن می توان فضا گشایی نمود و مست عشق شد. چو خاموشانه عشقت قوی شد، سخن کوتاه شد این بار ما را. غزل 112. مورد دوم، تقلید و همسو شدن با جمع. این مورد یکی از موانع بسیار قوی و قدرتمند بر سر راه پیشرفت معنوی من است. جناب عالی در برنامه 10-26 به عبارت برهان جمع اشاره فرمودید: تقلید از جمع و تأثیرپذیری از آن مسئله‌ای است که از کودکی به ما آموزش می‌دهند. به ما یاد می‌دهند که حق با اکثریت است. این همان مطلبی است که شما تحت عبارت حقیقت جمع بیان نمودید. به ما یاد دادند که باید تابع جمع باشیم. حتی ضرب المثل نیز برای آن ساختند: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. در صورتی که رسوایی حقیقی ما تقلید از جمع و تأثیرپذیری از منهای ذهنی جمعی است. از این سو می کشانندت، از آن سو می کشانندت، مرو ای ناب با دردی، بپرزین درد رو بالا. غزل 54. من بارها این تجربه را داشتم که به محض بودن در جمع‌های منهای ذهنی، آنچه در تنهایی و تکرار ابیات اندوخته بودم به غارت رفته. در جمع زندگی و بودن در این لحظه، یکتایی و لمیکن بودن بسیار در معرض خطر قرار می‌گیرد، به خصوص برای افرادی مانند من. لذا سعی می‌نمایم تا حد امکان از این جمع‌ها و فضای مجازی دوری نمایم. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایتا آسان بجه. دفتر 6 496. مورد سوم، گوش دادن به برنامه با دخالت من ذهنی و فهمیدن آن با ذهن. مورد چهارم، عدم تعهد به برنامه به اندازه کافی و لازم. با کمی تأمل متوجه شدم که علت این عدم تعهد کافی در من دو چیز است: یک، کاهلی من ذهنی، دو، شک و تردیدی که هنوز در اعماق وجود من وجود دارد. در مورد کاهلی من ذهنی، تکرار ابیات ذیل در این زمینه برای من بسیار کمک کننده بوده است. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، ببخشید، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. دفتر اول 10:68 تا 10:70. ولی با همین حس کاهلی و دید جبر من ذهنی نیز نباید ناامید شد. باید تلاش کرد و پشتکار داشت و امیدوار به رحمت و فضل خداوند بود. عارفا گر کاهلی آمد قران کاهلان، جا نصر الله آمد ابشروا جا البشیر. غزل 10:69. مورد ششم، ببخشید، مورد پنجم، صبر کافی نداشتن و ترسیدن از درد هوشیاران کشیدن. پس درد اکنون شکایت بر مدار، کوس سوی نیستی اسبی راهوار. دفتر ششم 14:74. مورد ششم، عدم تمرکز بر خود. در بسیاری از ساعات تمرکزم روی دیگران است تا خودم. حتی وقتی ابیات مولانا رو میخوانم، بلا فاصله به ذهنم میرسد که این بیت چقدر در مورد فلان شخص صدق میکند. بعد با کمی تأمل میبینم که اول در مورد خودم صادق است و دوباره سعی میکنم تمرکز را بر روی خود بگذارم و این چرخه مدام تکرار میشود. خیلی جالب است. شما در برنامه 10:27 فرمودید شاید شما درگیر مسائل زیادی هستید که نمیتوانید فضا را باز کنید. دقیقا من همین گونم، چون با نقش هایی که در زندگی دارم مانند مادر و همسر و خواهر بودن و غیره همانیدم، بیشتر در حال حل مسائل دیگرانم و آنقدر که خود را مسئول زندگی دیگران میدانم، مسئول خود نمیدانم. از سوی متوجه شدم که با تمرکز روی دیگران از تمرکز بر خود غافل میمانم و عیوبی را که در آنها میبینم در واقع در خود من است که شاید هنوز آشکار نشده و یا من متوجه آنها نیستم. الحذر ای مؤمنان، کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. جمله 72 ملت در تو است، وه که روزی آن برآرد از تو دست. بر بلیس و دیو زان خندیده ای که تو خود را نیت مردم دیده ای. چون کند جان بازگونه پوستین، چند واویلی برآید زهل دین. دفتر اول 32:87 تا 32:91. من این 6 مورد رو خوندم آقای شهبازی، فکر کنم وقتم تموم شده.
خواهش میکنم اگه دارین ادامه بدین. نوشتیم بقیهشو؟
بله نوشتم، ولی گفتم وقت
نه 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 بودم. خیلی جالبه پیغامتون خانم.
خواهش میکنم، پس با اجازت.
بله بفرمایید.
مورد هفتم، حس رنجش و خشم. شاید این مورد مهمترین و بزرگترین مانع من در این راه باشد. من از کودکی در خانواده‌ای بودم که الگوی خشم در رفتارهای اعضای خانواده بسیار متداول بود. یاد گرفته بودم که با این الگو میتوانم به اهدافم برسم و به اصطلاح حرفم را به کرسی بنشانم. این رفتار در من اتوماتیکوار و شرطی شده ایجاد شده بود. از سوی در بیشتر موارد هر گونه اعتراض از جانب دیگران نسبت به من باعث ایجاد حس خشم و رنجش می شد که این نیز نشانه وجود حس منیت است. عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه بر ناایمنی داری هنوز. زخم کاید بر منی آید همه، تا تو می رنجی منی داری هنوز. صد منی می زاید از تو هر نفس، وی عجب آبستنی داری هنوز. دلبرت در دوستی کی ره دهد، چون دلی پر دشمنی داری هنوز. در گریبان کش سر و بنشین خموش، چون بسی تر دامنی داری هنوز. خیشتن را می کش و می کش بلا، زان که نفس کشتنی داری هنوز. غزل 413 از جناب عطار.
بله اون بعضی یه ها را اگر یای نسبت بگیری شاید بهتر بشه. نیست من سوم شخص نکره نیست. یه بار دیگه بخونید همین شعرها رو لطفا.
همشو جناب شهر.
نه همین که مال همین که الان خوندین.
منی داری هنوز.
بله بله.
بله. عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه بر ناایمنی داری هنوز. زخم کایت بر منی آید همه، تا تو میرنجی منی داری هنوز. صد منی میزاید از تو هر نفس، وی عجب آبستنی داری هنوز. دلبرت در دوستی کی ره دهد، چون دلی پر دشمنی داری هنوز. در گریبان کش سر و بنشین خموش، چون بسی تردامنی داری هنوز.
آره تردامنی، آره حالا اینا شاید بتونیم با یای نسبت بخونیم، تردامنی داری هنوز شاید.
آه بله چشم، چون بسی تردامنی داری هنوز. بله. خیشتن را میکش و میکش بلا، زان که نفس کشتنی داری هنوز.
کشتنی داری، بله.
بله.
بفهم.
بعد از آشنایی با این برنامه فهمیدم یک عمر اشتباه اندر اشتباه زندگی کردم و نتایجش را نیست در درون و بیرون خود دیدم. حالا مرتبا اشعار فوق و این بیت مولانای عزیز را به تبعیت از آقای پویا که می گفت هزاران بار این بیت را خوانده، من نیز آن را می خوانم. اگر خواهی که این در باز گردد، سوی این در روان و بیملالا، یعنی در این راه بدون خشم و رنجش، بدون مقاومت و آرام و روان همچون آب، آب بیا، نه مثل یک کوه آتش فشان. مورد هشتم، رفتن در گذشته و سیر در آینده. به نظر من این مورد نیز از آن جمله آفتهایی است که میتواند زندگی هر انسانی از جمله خود من را به نابودی کشاند. حسرت بر چیزهایی که از دست داده‌ایم، حمل دردها و رنجشها و کینه‌ها که از گذشته باقی مانده، ترس از آینده، مانع از تمام و کمال زندگی کردن ما در این لحظه می شود. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. دفتر اول 17-11. موش باشد قفلت و ناآگهی، که خورد این لحظه و این آگهی. موش باشد خاطره در بامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. موش باشد درد نان و خانه ات، که بود از قرنها هم خانه ات. این هم از سرودهای خانم خادمی هست. مورد نهم و دهم، ناموس و پندار کمال. من این دو مورد رو در یک قسمت آوردم، چون طبق فرمایشات جناب عالی ناموس از عوارض پندار کماله. کسی که پندار کمال دارد، با آن من توهمی کاملی که از خودش برای خود ساخته، حتما ناموس و آبروی نیز برای حفظ آن درست می کند که مبادا آن پندار کمال خدشه‌دار شود. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال، از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. دفتر اول 32-14 و 32-15. البته اینها همه به این دلیل است که ما می‌خواهیم از دنیا ارزش بگیریم، در صورتی که اگر بدانیم اصل ما که خداییت ماست و در همه انسان‌ها مشترک است، چقدر با ارزش است، انا خیری که کلام ابلیس است باقی نمی‌ماند. ناموس و تکبر میان جان به جو صدر معلا. غزل 103. مورد 11 حس.
ببخشید این بیت رو میشه تکرار کنید؟ قطع شد، نشنیدیم.
رها کن صدر و ناموس و تکبر، میان جان به جو صدر معلا.
آفره.
بله. مورد 11 حس ترس. شاید بتوان گفت ترس بزرگترین دشمن انسان است. در واقع جایی که ترس است ایمان نیست. ترس از شکست، ترس از دست دادن، ترس از فقر و تنگ دستی، آینده و بیماری، همه اینها مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت معنوی و فضاگشایی است. وقتی این حس با من قرین می شود، یاد این بیت مولانای جان می افتم که می فرماید کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. دفتر 4 35-17. و مورد آخر، مورد 12، حس توقع و انتظار. همانطور که گفتم من چون با نقشهایم در زندگی همانیده هم، خود را بیشتر درگیر اطرافیان و خانواده می کنم. بعد از آشنایی با این برنامه متوجه شدم که کارهای من برای دیگران بیشتر با من ذهنی و کمتر با عشق بوده، چون توقع و انتظار و دریافت حس قدردانی در من وجود دارد. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. دفتر ششم 333 و 334. خداوند را هزاران بار شاکرم که با آشنایی با این برنامه و کار روی خود لنگ و لوک و خفته شیخ در این راه می ریجم و می روم. گرچه با تو معنینه و آهستگی، این تعلل بحر ترکش دافع صد علت است. چون بشد علت تو، پس نقل منزل منزل است. و در پایان از زبان جناب مولانا دعا می کنیم تا خداوند آن آفتاب حقیقت ما را از شر من ذهنی خود و دیگران در امان بدارد. بیا ای عید اکبر شمس تبریز، به دست این و آن مگذار ما را. غزل 112 تمام شد.
آفرین، عالی. خواهش میکنم بفرستیم به همین سپورت ما. شماره را دیدین دیگه نه؟
بله بله
بله، یا از طریق تلگرام یا واتساپ پست بکنیم. عالی بود، عالی، ممنونم، خیلی زیبا. خدا حافظ.
چشم حتما، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خیلی خوب.
من خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد. من اولین بارم که دارم تماس میگیرم و یه مقدارم صحبت دادم. والا خواستم فقط از شما تشکر بکنم به خاطر تمامی این سالها. البته من از سالهای پیش، شاید از 10 سال پیش آشنا بودم با گنج حضور، نگاه میگردم، ولی خب این من ذهنی و این درگیری با اون همان دیگه، اون چیزایی که باشون در واقع وابسته هستیم و درگیری ذهنی داریم، باعث شده بود که من دیگه یه جوری متوقف بشم و دیگه دنبال نکنم. تا چند ماه پیش، حالا به دلایل مختلف، دوباره شروع کردم و تقریبا فکر کنم از 4-5 ماه پیش باشه و از اون وقت به بعد هر روز حتما تایمی رو برای دیدن این برنامه، حالا چه از طریق پادکست باشه، چه از طریق اپ باشه، یوتیوب باشه، در واقع نگاه میکنم و دنبال میکنم. و واقعا البته از یه نظر پشیمونم که ای کاش از همون 10 سال پیش من اگر در واقع اونقدر مطمئن بودم و ادامه می دادم نگاه کردن، گوش کردن، عمل کردن، الان خب خیلی خیلی متفاوت بود همه چیز. هم خدا رو شکر می کنم، واقعا از این زندگی تشکر می کنم که به اینقدر ما رو این یه جورایی به زمین زد به طرق مختلف که برگردیم. و از چند ماه پیش همونطور گفتم شروع کردم به دیدن این برنامه و خیلی چقدر نمیخوام بگم که، البته من از چند وقت پیش همش دوست داشتم زنگ بزنم ولی همش به خودم اون من ذهنیه در واقع میگفتش که چیزی نداری برای گفتن. حالا اون قدم شعر حفظ نیستم ولی خب شروع کردم به حالا یه سری شعرها رو نوشتن، جلوی چشمم میذارم، تکرار میکنم و تو موقعیت های مختلف حتی شده یه بیتی هم میاد توی ذهنم و همون اصلا یک آرامشی میده، خیلی خوبه. یعنی نمیتونم این رو تفسیر توصیفش بکنم که چه جوریه، ولی خیلی معانی عوض شده. یعنی مثلا همیشه ما میگفت، من خودم رو میگم که از زندگی میگیم زندگی دارم، چه زندگی دارم یا زندگی مثلا چه، ولی خب الان دیگه متوجه شدیم اصلا داشتنی نیستش که، اما خودمون هممون در واقع خودش هستیم، خود همون زندگی هستیم، یا همش چه خدایی دارم دیگه اصلا دارم این نیست، در واقع ما خودشیم. اصلا خیلی همین فضا گشایی که در واقع شما میگین نباید تعریف من ذهنی در واقع توش باشه، نباید اون حساب کتابا باشه که چقدر حالا روش کردیم چقدر نه. ولی خب شده بود من بارها به یه سری چیزایی که شاید خیلی کوچیک باشه و خنده دار باشه من خیلی گیر میدادم، یعنی خیلی درگیری ذهنی، و حتی شده بود مثلا اگه چندین ما از اون اتفاق میگذشت من خیلی خندم میگرفت که چرا من باید این همه ذهن و انرژی ما بابت اون چیزی که اصلا هیچ ارزشی نداره. الان خیلی تو همون موقعیت ها قرار میگیرم، ولی میاد مثلا توی ذهنم یه سری بیدها، یه سری اشعار، حرفای شما. مثلا شروع کردم جدیدن که حالا صبح همو در واقع با همین گنج حضور شروع بکنم، قبلا هم با یه سری پادکست های حالا انگیزشی، حالا مثلا ایرانی نبودن، ولی خب با اونا من از چند سال پیش صبح همو در واقع با شنیدن همیشه چیزهای خوب و مثبت شروع میکردم. ولی خب الان تصمیم گرفتم که حالا صبح همو با گنج حضور شروع بکنم، هر چند دقیقه که میشه، و همینطور یعنی روزم رو تموم بکنم، یعنی روزم رو با شنیدن این اشعار شروع بکنم و تکرار کردنش، و شبم رو با همین به پایان برسونم. و از چند وقت پیش تصمیم گرفتم که دیگه یعنی وقتی من شب دارم گنج حضور گوش میکنم و این بیت ها رو حالا یا می‌نویسم یا دارم تکرارش میکنم، دیگه بعد اون دیگه یعنی این آخرین کاریه که من انجام میدم، و بعدش تمام، گوشی میره کنار، لپتاپ بسته میشه و دیگه نه تو اینترنت هستم نه هیچی، یعنی آخرم، یعنی اینجوری در واقع تمامش میکنم. و خدا رو شکر که تونستم که این رو در واقع همون تا الانش در واقع اجرا بکنم. امیدوارم که همینطور ادامه پیدا بکنم. نمیخوام حالا وقت شما و بقیه بیرندگان رو بگیرم، ولی خیلی میخواستم واقعا از شما و بقیه اعضای گنج حضور، من اپ رو در واقع خیلی بیشتر با اپ شما ارتباط میگیرم، حالا کالانهای مختلف و گپی که نمیدونم جدیدن یا از قبل بوده، خانم پریسا که خیلی باشون یعنی خیلی خوشم میاد، خیلی میتونم ارتباط بگیرم وقتی بهشون صحبت میکنن، یه سری چیزا رو میان توضیح میدن. بقیه دوستان اصلا واقعا خیلی خوبه، خیلی، و همه اینها اون پشت کار و اون در واقع اون پرسپیتان، اون در واقع اون که از سالهای پیش 20 سال پیش در واقع شما ادامه بدین، و الان یه جورایی نه تنها داخل ایران، خارج ایران و همینطور به زبانهای مختلف که اینستاگرام و جاهای دیگه در واقع هست، همه اینا منشأش واقعا از شماست. یعنی فقط زنگ زدم اولین بار و پس گفتم که واقعا از شما تشکر بکنم، به خاطر این که ما میگم این همینقدر که معنی سری چیزا واسه ما عوض میشه، یعنی سری چیزا برامون اصلا روشن میشه که ما میگیم همش من و تو میکنیم، و در واقع میگیم که اصلا هیچ نه منی وجود داره نه توی وجود داره. اصلا به قول حضرت مولانا که در واقع فرمان اول و آخر پی مادر میان، یعنی واقعا اصلا منی نیست، اصلا وجود نداره و هرانچه که هست بود. همین خواستم
خیلی زیبا، خداحافظی میکنم با تون.
مرسی، متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
بله
سلام، خواهش میکنم.
امیرم از تهران.
آقای علی از تهران.
امیر
بله، آقای امیر از تهران، خواهش میکنم بفرمایید.
دومین بار تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید.
عرض خدمت شما برای جدیدن با همین شماره تلفنی که دادید در خصوص پشتیبانی تماسگرات معانیما جواب دادن، برای چی میخواستم قانون چه جبران مالی میخواستم بنویس کنم، شماره کارت جدید گرفتم. برحال ما نزدیک یک دو ساله که برنامه رو دارم نگاه میکنم، قانون جبران مالی هم مرتب رعایت میکنم. از خدمت شما که برنامه خیلی عالیه، خیلی عالیه، در خصوص آیدا خانم که شما فهمیدید وقتی ما پیغام ایشان رو میبینیم و میشنویم تو خونه هامون و واقعا تشویقش هم میکنیم ایشانه و خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم. اشک از چشمان جاری شد. چقدر ایشان رو ما الان بنده 60 سالمه.
شما شست چه صداتون خیلی جوانه آقای امیر. صداتون خیلی جوانه. صداتون خیلی جوان میزنه. شست سال. میخواستم بپرسم چند سالتونه؟ 25 سالتونه شما؟ 60 سالتونه؟
ولی خب به هر حال من از اول به قول معروف گفتم حالا شاد زندگی کردم ولی اینجوری که باید استفاده میکردم به قول معروف نمیدونستم چطوری رفتار کنم که با اطرافیانم بتونم ارتباط اینجور گرم و صمیمی برقرار کنم ولی در درون خودم شاد بودم.
بله.
و این برنامه گنجوی برنامه شما شد به قول معروف مزید بر علت و بنده حالا از درون یه مدار چیه داشتم به سلام اون زمینه رو داشتم و این خیلی من دنبال همینجور برنامه ها بودم که دو سال پیش تصادفی به برنامه شما آشنا شدم و دیگه اصلا از برنامه شما اصلا دیگه بلند نمیشم و سیرم نمیشم و تشنم همچنان هی مدام دنبال برنامه ها پیگیری برنامه و هم مخصوصا پیغام های تلفنی و از خدمت شما اون چیهایی که میذارن آیدا خانم میاد صحبت میکنن پیغام های مثلا چی که ضبط میکنن میذارن تو برنامه.
بله.
من از آیدا خانم خیلی چیزا یاد گرفتم. یه برنامه پیغام تصویری داشتن صحبت میکردن یه شعری خوندن که از مولانا فرمودن که اگر خواهی که تو را این کس و تنها نکنم و اونقدر باشم و هر لحظه از را نکنم این تعلق به تو دارد سر رشته مگذار. این سر رشته خانم آیده باید داد که هیچ وقت رها نکنم سر رشته زندگی رو دست بگیرم. این آیده خانم الان امشب صحبت کرد گفت من یاد گرفتم که مسئله رو که ذهنم نشون میده جدی نگیرم. اما یاد این شعر افتادم که هر روز که شما میتونه این بعد بخونی یار در آخر زمان کرد طلب سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی. یعنی واقعا همینه که ما ذهنمون هرچی نشون به ما میگه چون معکوس میه باید عکسشو عمل کنی برعکسشو عمل کنی و تنها راه فضاگوشایی هم همینه که مسائل و اتفاقاتی که میفته جدی نگیری. اینه که حالا من مراهم شما شدم امشان هم وکیل خاصی هم نداشتم بمیتم برم خدمتم و خیلی ساده و سلیس و روان بگم که ما داریم واقعا درس فراوانی یاد میگیریم و من یکی از شاگردای شما هستم از یه دو سال نشستم تای برنامه و واقعا دنبال یه برنامه بودم که بتونم به قول معروف گفتنی بیشتر خودم و به قول معروف هم بیشتر به حضور برسم. ولی خب باز به قول فرمایی شما این فرمایی که این من ذهنی خیلی فنهای زیادی داره. فنهای زیادی میکنی که ما رو دچار فراموشی میکنه بچار فراموشی میشیم و من خیلی دارم به خودم کار میکنم. بعد یه اتفاقی که میفته بعد از فکر من خیلی خود با خودم ثابت چی کرده بودم همون شرطی کن تا شرطی نشکنی شرط به خودم میدنم که اینجا باید این رفتار بکنم ولی متاسفانه یه اتفاقی دوباره میفته بعدا میام به خودم میگم چی شد چرا من دوباره یه اتفاق افتاد. ولی خود به خود فرمایی شما میگه اصلا این چی ادامه بدید ادامه بدید ادامه بدید بنده همین کارو دارم میکنم و هیچ وقت هم ناامید نمیشم. خدا رحمت هم در رحمته.
آفرین آفرین. ناامید نمیشین. ناامید نمیشین. و این ناامیدی در حالا که شما اینو ذکر کردین، ناامیدی به همه رو خواهد آورد. یعنی هر کدوم از ما چون با من ذهنی شروع میکنیم روی خودمون کار کردن و به قول شما معکوس میبینه و غلط عمل میکنه و به نتیجه نمیرسیم، یه جایی ناامید میشیم. دو تا راه داره. وقتی ناامید میشین میتونیم بشینیم فکر کنیم، نتیجه بگیریم که من تا حالا با من ذهنی کار کردم، به این دلیل متوجه نشدم و اشتباه کردم و موفق نشدم. یکی بله. اینه که اشکالاتو پیدا کنه، که الان از مردم خواستیم انشاء بنویسن، محدودیت هایی که خودشون ایجاد میکنن تا فضا باز نشه اونا رو پیدا کنن. دومی خیلی بده، یعنی بذاری کنار دیگه، ناامید. و بعضی ها متاسفانه میذارن کنار، میگن نمیتونیم، میرن به جبر ذهن دوباره. یا آخه فنهای مختلف هم داره. به محض اینکه شما ناامید بشین، از اون ور اون فن رو میزنه که شما اصلا لیاقت ندارین یا این همه درد دارین. ولی من یه چیزی به شما عرض میکنم، حالا که شما هم صحبت کردین، شما رو عرض نمیکنم، همه بیاین اون فنهای عمده من ذهنی رو پیدا کنید. مثلا به گذشته رفتن تقریبا عمومیه، حواس ما میره به دیگران تقریبا عمومیه، که امروز هم چندین بار و چندین نفر گفتن ما میریم مردم رو درست کنیم، حواست ما میره به مردم.
بله.
درسته. این دوتا. سومی قرینه، که مثلا من در این سوشل میدیا هستم نیستم و اخبار گوش میکنم، این هم درست کنید، چون اینها به اصطلاح اون موشهایی هستن که از ما میدزدند. اگر شما راه های عمده رو ببندید، مثلا گذشته نرین، حواستون به یکی دیگه نره، قرین رو درست کنید، یکی مثلا انتظار رو، از کسی انتظار نداشته باشه. این خیلی آسونه، میگه آقا من هر کارمو خودم میخوام انجام بدم، از دیگه اینو میتونیم دیگه، از نمیدونم همسرم، از پدر و مادرم، از بچه‌ام انتظار ندارم کاری برای من انجام بده که من برنجم.
بله.
درسته. زندگی هم نمیخوام.
بله.
نه از چیزها زندگی میخوام، نه از همسرم، نه از به اصطلاح بچه هام، نه از پدر و مادرم، نه دوستام. این هم میشه انجام داد. شما 4-5 مورد راهشو ببندید، هوشیاری شروع میکنه زیاد شدن. در نتیجه شما میتونید ناظر ذهنتون باشین. بعدن
بله.
اون کوچولو موچولوها رو که فنهای به اصطلاح کوچیک میزنه، درسته، اونا رو اون موقع میتونه از عهده‌اش بر بیاین، دیگه نمیتونید. چه باید سعی کنید که عمده ها رو ببندید و عمده ها کاملا برای همه مشخصن. درسته.
بله.
دیگه تصمیم گرفتن این که من دیگران رو حبر و سنی نخواهم کرد، شما خیلی راحت میتونه، آقا خانم خودتون میدونید، خودتون عقل دارین تشخیص بدین، اینطوری مؤدبانه شما خودتون تصمیم بگیرید. هر روز من به چندین نفر میگم، یکی میگه آقا من یه عبادت کنم، میگم خودتون میدونید چه جوری عبادت، خودتون میدونید، از همسرم جدا بشم، خودتون میدونید، نمیدونم مولانا رو بذارم چیز دیگه بخونم، خودتون میدونید، فلانی خوب گوش بدم، خودتون میدونید. توجه میکنین، اولا مسئولیت رو بذاریم به عهده مردم. شما اگه مردم حبر سنی نکنید، اینا بر نمیگردن یقه شما رو بگیرن. دختر شما میگه برم زن فلانی بشم، خودتون میدونید، خوب مطالعه کنید، یه چیزهایی من میگم، نمیگم نرین، ولی برید مسئولیتش هم به عهده بگیرید. چون اگه بگیم برو زن فیلانه بشو، میرن دوتا من زنی دعوا میکنن دیگه. درسته. سه ماه دیگه میان یقه شما رو میگیرن، چرا گفتی زن اون بشم؟ بعد اون موقع اون انرژی شما رو میگیره، شما دارین مسئله سازی میکنید. شما یواش یواش میبینید مسائل میسازین، بازم ولی کمتر میسازین، در نتیجه دیگه مجبور نیستیم مسائل ناخواسته رو بسازین و حل کنید. درسته؟ ما در عوض وقتی شما روی دیگران تمرکز نمیکنین، روی خودتون، بعد نیازهای خودتون رو میبینید. ای بابا، مثلا من باید ورزش کنم، نمیکنم. من مثلا اینجای خونم اشکال داره، 3 سال میخوام درست کنم، هنوز نکردم. این پلکان رو میخواستم تعمیر کنم، نکردم. پام 2 بار گیر کرده، افتادم زمین، بازم درس نمیگیرم. یواش یواش آدم متوجه میشه که خودش اینقدر کار داره که باید برای خودش انجام بده، نمونده. ول کرده اینا، رفته مردم رو هدایت میکنه به راه راست و دعوا میکنه و که تو با اون ازدواج نکن، بیا زن این یکی بشه. بله، من خیلی ممنون با شما دیگه کنم.
انشالله که خداوند طول عمر با عزت به شما بده. جناب شهبازی، واقعا من حالا سر نماز میخونم، دعا میکنم. اولا جناب مولانا یک خدایا مقامش متعالیه، عالی تر بگردنه. و خدایا جناب شهبازی طول عمر با عزت بده که ما بتونیم از وجودش استفاده کنیم.
ممنون. من واقعا محتاج دعای شما هستم، حتما دعا کنید منو. محتاج ما
دنیای جهان الان برنامه شما جهانی شده. یک جهان داره شما رو دعا میکنه.
برنامه من نیست، اولا برنامه شماست و این برنامه
من شروع نشاط داشتم، مضاعف شد و واقعا من اصلا دوستان اقوام میگن جایزه تو چرا تغییر کردی، تو چرا اینجوری شدی، جایی میگم به قول فرمان شما نمیگم که حالا به قول معروف حسادت بکنن، حسودیشم بیاد، حالا یه جوری بیان دوباره مانع پیشرفت من بشن، ولی نمیگم. میگم بابا من اصلا اینجوری بودم و هستم و حالا به قول فرمایش شما میگی که شعر مولانا میگه که تو مگو همه به جنگند و به سهل من چه آید، تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برفروز. حالا که ما چراغ خود من برفروزیم، اعتراضاتش هم به دیگران هم میرسه.
آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب، با شما خداحافظی کنم.
زنده باشی، خدا خیرتان بده. خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو، سلام.
بله بله، سلام.
شما خوبین؟
خیلی خوب. بله، شما از کجا زنگ میزنید؟
از تبریز تماس میگیرم.
از تبریز. به به به، بفرمایید. خانم شیدا.
بله بله
بله بله.
شما
بله.
خوبین استاد؟
خیلی خوب، بله، ممنونم. بفرمایید.
خدا رو شکر. فداتون، خدا رو شکر. یه نوشته خیلی کوتاهی داشتم اگر اجازه
بدید. بله بله، بفرمایید.
سپاسگزارم. در مورد این دشمنی که در جان ماست، مولوی مثنوی دفتر دوم ابیات 19-10، مصطفی فرمود اگر گویم براست شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، نرود ره نغم کاری خورد. جان مولانا از زبان زندگی یا از زبان حضرت پیامبر می فرماید این دشمنی که در میان جانتان پنهان است، اگر فاش بگویم که چقدر غدار و فتنه جو و خونریز و مخرب است، دلتان به درد می آید. و از شنیدن این دشمن ننگین که در سر شما همیشه یاوه می بافد و در تله زمان روانشناختی شما را زندانی می کند و شما را چطور با نرمی و آهستگی می فریبد و زندگی را چون جوی و خون به شما می خوراند، از ترس زهرهات ها می ترکد. شاید هم از ترس از شناختنش پا پس بکشید و کار را نیمه تمام رها کرده و غم دیدار یار را فراموش کنید. نه تا به توان ماندن باشد و نه تنش را قوت نماز و حضور باشد. پس این موضوع را سربسته می گویم و از درون شاهد می شوم تا زندگی کار خدا بکند و آزادی از این دشمن دیرینه را برات دهد. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 19-16. همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، همچون بوبکر یا مانند انسانی که در روی بعد حضور خود کار میکند خاموش باشم و نپرسم که این دشمن دیرینی انسان که در جان اوست چیست و چگونه بین میرود یا کی تمام میشود. ببخش خاموشی من ذهنی ببخش و قضاوت و مقاومت نداشتن را کار می کنم و شاهد بودن را هر لحظه زندگی می کنم و مانند داوود دست را هم می زنم تا با آگاهی آهن نم شود و فضای عدم بی نهایت گشوده شود. مولوی مثنوی دفتر ششم بیت 2872 و 2873 همی خواهد که تو ظاهر شوی، این قرض بگذاری و شاهد شوی. این قرض ها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس زندگی از ما میخواهد که در دهلیز قاضی خاموشانه رویم و فقط شاهد باشیم و قضاوت برای اتباع در لسفرا ایجاد نکنیم و پرهیز از کارهای من ذهنی را با تکرار ابیات جناب مولانا در نظر و در عمل بکار بگیریم تا غرضهای من ذهنی در خاموشی از تداوم بیفتد و ما شاهد و نظارگر باشیم، چون غرضهای من ذهنی پرده ایست بر نظر هوشیاری حضور ما. مولوی مثنوی دفتر پنجم ابیات 175 الی 177. ما در این دهلیز قاضی قضا بحر دعوی علستیم و بلا، که بله گفتیم و آن را زمدهان، فعل قوم ما شهود است و بیان. از چه در دهلیز قاضی تنزلی، نه که ما بحر گواهی آمدیم؟ ما لاینفک این لحظه هستیم، چون هر لحظه باید به خدا بله بگوییم، چون فعل ما فقط شاهدیست و باید زندگی بگوید که چه کاری برای من درست است. ولی ما پیمان رو می شکنیم، تم می زنیم و صدای من ذهنی مانی از رسیدن ندای زندگی به گوش جان ما می شود و ما هر لحظه در معرض امتحان خدا قرار می گیریم و از این دشمنی.
خانم شیدا قطع شدند، البته الان خلوته، می تونن دوباره بگیرن. بفرمایید.
سلام.
بله سلام.
سلام، خوب هستین آقای شهبازی؟ من بهنازم.
بله بهناز خانم، شما خوبین؟
خیلی ممنون، خوبم خدا رو شکر. شما که شما خوب باشین.
بله شما مثل که زیاد گرفتین، خسته به نظر می آین.
ببخشید من زرار می خواهم. آقای شهبازی من پیام نداشتم، فقط خواستم یه پیام کوچیک بدم همینطوری بدون از روی نوشته.
بله بله بفرمایید و یک کمی بلندتر اگر می تونید صحبت کنید.
سلام، خوب الان؟
الان خوب شد، بله.
خب آقای شهبازی من یادم زمانی که ایران بودم یه موقعی اگه یه خانوم آقای مسنی رو توی خیابون میدیدم سوار میکردم، خب همیشه مثلا دعا میکردم دیگه، فکر میکردم که من این کارم ثوابی که مثلا میکنم باعث میشه که کمکم میکنه که من به زندگی زنده بشم. بعد از اینکه حالا یک کمی هم حالا بعدن که بیشترم آدم روی خودش کار میکنه میبینه که همون سبب سازی و که خدا از اون بالا به آدم نگاه میکنه میخنده به آدم که تو ذهن خودت مثلا چی حساب کتاب میکنی، چی فکر میکنی، فکر میکنی که مثلا این باعث شده، این کارتو باعث منجر به این اتفاق میشه، پیش خودت حساب کتاب میکنی، پیش خودت سبب سازی میکنی و خدا میگه که بینا میگه این سبب سازی ها بامزه است، میخنده به همون.
بله.
و همین باعث میشد که حتی بعدها این عادت رو ترک نکردم. یعنی سبب سازی واقعا اخلاق نیستش که آدم راحت فکر کنه که میتونه کنار بذاره، شکلش گاهی وقتا تغییر میکنه. من همون سبب سازی که فکر میکردم مثلا پیر خانوم های آقایان پیر رو سوار میکنم خدا به هم ثواب میده، بعدا تعمیم دادم به کارهای دیگم. فکر میکردم که مثلا من اگه اون جوری رفتار میکردم اون اتفاق نمیافتاد، دوچار اسرار قضا نمیشدم. فکر میکردم اگه اونطوری رفتار میکردم به حضور میرسیدم. به خاطرم همینطوری میشه که آدم بعد قیچی برمیداره و شاخ و برگای من ذهنیش رو هی میچینه.
و میخواد که یه من ذهنی مثلا گوگولی و خوشگل و ترتمیز درست کنه و فکر میکنه که خب اینجوری همه چی درست میشه دیگه، همه چی رو بچینه کنار هم، یه پارک ذهنی خیلی مرتب درست کنه و فکر کنه که خب دیگه همه چی الان آماده است که من به حضور برسم، و بعد دقیقا همونجا خدا سبب‌سازی رو پاره میکنه، قدرت خدا سبب‌سازی رو پاره میکنه که مولانا میفرماین که این سبب ها درسته که معذول نیست، میگه درسته تو نباید سبب سازی رو معذول کنی، ولی قدرت خدا رو هم سبب سازی خدا رو هم بیکار نکن، به همش حواست به این باشه که هیچ کدوم از این کارهای تو نیست که تو رو به حضور میرسونه.
بله اون شعر رو بخونید، ای گرفتار سبب بیرون مپر،
بیرون مپر لیک از لعان مسبب زن مبر،
زن مبر. بله گرفتار سبب. بهناز خانم این ببینید درست میگین شما، ولی ما معنیش نیست که فرض کن که حالا چون نمیخوایم گرفتار سبب سازی بشیم مثلا خدمت نکنیم. اون بیت خدمت هم بگین شما چجوریه، در گذر از فضل و از جلدی و فن،
از جلدی و فن کار خدمت دارد و خلق حسن.
آفرین. این بیت رو شما بخونید و خدمت بکنید. خدمت کار خدمت دارد و خلق حسن، یعنی شما باید در یه فضای گشوده شده و بدون انتظار خدمت کنید. شما اون پیرزن یا پیرمرد و شما که مونده خیابون یا حالا مریض سوار میکنید، نباید یقه خداوند رو بگیرین که حالا من اینو سوار کردم شما باید فلان چیز رو به من بدید. شما به خلق حسن دارین خدمت میکنید و البته یعنی پاداش خدمت شما از بین نمیره، ولی شما نمیخواید. توجه میکنید، شما یکی رو مثلا کمک میکنید، فرض کن مریض حالا افتاده یه روزی، بعد از چندین ماه میبینین که مثلا اون شخص در یه اداره رفتی اونجا کارت رو راه انداخت. یعنی سبب سازی در جهان فرم واقعا وجود داره، قانون جبران در فضای مادی ما داره کار میکنه. شما از چند نفر پول میگیرین نمیدین، یه دفعه میدین هیچ کس دیگه به شما جنس نمیفروشه، احترام نمیذاره، روی شما حساب نمیکنه، کردیت شما خراب میشه. قانون جبران در جهان مادی کار میکنه، ولی با این قانون جبران و سبب سازی جهان مادی نمیتونیم به خداوند برسیم. شما اینو باید در نظر بگیرین که این سبب سازی های جهان بیرون هم معتبره، درسته؟ منتها شما یه سبب سازی رو من ذهنی اشتباه می‌بینید. میگه من یه پیرمرد رو که مریضم بود سوار کردم بردم خونه‌اش رسوندم، حالا بیا بشینیم با شما چکه بندازیم، خداوند ما که می‌دونیم خونه نداریم، شما چند وقت باید به شما فرصت بدیم که یه خونه بخریم ما؟ اینطوری که نمیشه که، این سبب سازی، این در واقع امتحان خداونده. توجه میکنید، ذهن ما رو میکشونه به این جاهای سطح پایین و سبب سازی پایین. ما همیشه در ذهن یه چیزی رو علت یه چیزی دیگه میگیریم که اصلا به هم مربوط نیستند، ولی سبب سازی و قانون جبران در جهان مادی وجود داره. شما اگر فقط خدمت بکنید در جهان مادی به مردم، یه دفعه میبینین که هر جا میرین کارتون درست میشه، یکی به شما کمک میکنه. اصلا شما یعنی دانایی و سبب سازی ایزدی میریزه به جهان مادی، به شما کمک میکنه. نمیدونیم چه جوری، میدونین تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز، واقعا صدق میکنه در کار بشر. یه دی هم بدی میکنن، ظلم میکنن، نتیجهش آخر سر میبینن. بفرمایید شما، ببخشید.
درسته، این نکته خونه خدا ببخشه. نکته که فرمودین خیلی مهمه. توی برنامه 1027 هم فرمودین که
شعر مولانا که تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین، آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین. اون نکتهش دقیقا شاید همینه که میگن یکی از مهمترین، حالا درست همه آیه های قرآن به یک اندازه مهمه و شاید یکی از بهترینشون میگن آیه انفاق، به خاطر اینکه در یک سطح انفاق اینه که تو از مالت ببخش تا خدا هم در راهت مثلا در مالت و داشتهات برکت به وجود بیاره، ولی در یک سطح دیگه انفاق همینه که یعنی آدم خدمت میکنه ولی نه به خاطر اینکه تو ذهنش فکر کنه من چون میخوام مثلا خدا جوابش عوضش رو به هم بده تو ذهنش حساب کتاب کنه یا روش حساب کنه اونطوری خدمت کنم.
بله،
یعنی در واقع خدمت میکنم، عبادت میکنم، این کارهایی که باید انجام بدم باید بکنم، ولی انفاق میکنم، یعنی روش وای نمیستم، تکیه نمیکنم بهش و این بالاترین نوع انفاقه.
ببینید این حرفایی که ما میزنیم انفاق و اینا درسته که ما اسم میذاریم روش، ولی اصلا باید عادت ما بشه، خوی ما بشه خدمت. یعنی شما باید پاشیم بریم بیرون، آقا هر کسی رو دیدم اگر میتونم کمک کنم کمک کنم. انفاق یعنی چی؟ حالا من باید انفاق میکنم؟ یعنی این ذات بشری، ذات بشر به عنوان حضور اصلا برای خدمت ساخته شده. حالا ما میگیم انسان باید به خداوند زنده بشه، بی نهایت و ابدیت خداوند. اصلا برای چی؟ برای اینکه از طریق او این انرژی به کائنات پخش بشه. پس بنابراین خداوندم ما رو میخواد به خودش زنده کنه برای خدمت. درسته؟ حالا بالاخره نزدیکترین موجودی که ما بهش خدمت میکنیم و ضرورت هم داره انسانهای دیگه هستن، نه حبر و سنی کردن. خدمت ما با من ذهنی میگه من اومدم 5 دقیقه نصیحت کردم به شما، شما دیگه باید نوکر من بشی. تازه نصیحتش هم نمیدونه که به ضرر اونه. ما رفتیم در زندگی دیگران دخالت کردیم و دخالت ما باعث شد که زندگی اونا به هم بریزه، تازه طلبکارم شدیم. من ذهنی اینطوری، آخه این میشه خدمت؟ حبر سنی کردن دیگران خدمته؟ یعنی اون چیزهایی که من ذهنی خدمت میگه اصلا خدمت نیست، بدیه. خود من ذهنی میگه خدمت. توجه میکنین؟ از وقتی که ما یاد گرفتیم که تو زندگی دیگران دخالت نکنیم، دیگران میدونن چجوری زندگی کنن، وقتی اشتباه هم کردن میدونن خودمون اشتباه کردیم دیگه. خب بشینیم یاد بگیریم بعد از این اشتباه نکنیم. به خودشون میاند، کسی رو پیدا نمی کنن گردنش بیندازن. درسته؟ و اون موقع از یه آدمی که وارده بپرسن میتونه بهشون کمک کنه. و اینم قانون جبرانه که وقتی با بلد نیستیم کمک کنیم، چیزی بلد نیستیم بگیم آقا خانم من بلد نیستم، نه تنها دخالت نمی کنم واقعا هم بلد نیستم. و اگه من ذهنی مثلا میبینین که یه نفر فرض کن که اصلا رشتهش تاریخه، ازش میپرسن که ترافیک تهران رو چجوری حل کنیم، میشینه یه ساعت سخنرانی میکنه. بابا بگو نمیدونم. من چه میدونم؟ برین از یکی که تو این کار به اصطلاح تخصص داره بپرسین. یا شروع میکنیم به دارو و درمان، اینو بخور اونو نخور، پرهیز بکنه فلان. بفرمایید، من به جای شما دارم صحبت میکنم. به این از خانم شما که ماشاءالله.
نه استاد، نه فرمایید، خیلی صحبتاتون عالیه. بله، یه نکته کلیدی هم که فرمودین که چیزی که من خراب نکردم به من ربطی نداره درست کنم، کاری به کار که به حد و سنی نکنم نباید داشته باشم، نه فقط مسئولا خودم رو درست کنم.
یعنی شاید بیشترین فکر ما باید این باشه که الان چه چیزی رو باید در خودم درست کنم و عمدتا این چراغ حضورم رو روشن کنم. من مسئول کیفیت هوشیاری خودم در این لحظه هستم. من مسئول فضاگشایی هستم. هر کسی فضاگشایی میکنه در این لحظه حواسش رو خودش. این تستشه، معیارش. یعنی اگر شما در اطراف اتفاق این لحظه فضاگشایی میکنید، اون موقع واقعا حواستون رو خودتونه، اون موقع ایراداتون رو خواهید دید. فضاگشایی در واقع دیدن ایراده، دیدن همانندگیش، درست مثل یه چیزی رو میمکین. فضاگشایی مچیدن هوشیاری از فضای ذهن، واقعا مچیدنه. یعنی یه خلأ ایجاد میشه و از اون موجود انرژی رو میمکه، انرژی سرمایه گذاری شده روی دردها. کسی رنجش داره، یه دفعه فضا رو باز میکنه، میبینی که پس از 5 دقیقه رنجش نیست. انرژی رنجش که زندگی نشده بود کجا رفت؟ مچیده شد به وسیله فضای باز شده و بهش اضافه شد، یه بر نمیگرده به جسم. اینم بگیم انرژی هوشیاری از چیزها، همانیدگی ها و دردها مچیده شد، دیگه بر نمیگرده. ما به طور کامل فضاگشایی نمی کنیم. با ذهن مثلا تکرار می کنیم که بله فلانی رو باید ببخشم. این که نمیشه بخشش، باید ببخشم. حالا یه کارش می کنیم، چشم بیاد معذرت بخواد. نه، این طوری نیست. که من باید حواسم رو خودم باشه. وقتی حواسم رو خودم فضا رو باز میکنم، میبینم من 50 تا رنجش دارم. من اصلا با مردم چی کار دارم؟ من باید یه کاری برای این رنجش ها بکنم، چون هر کدوم از اینا یه موشه، میگیره انرژی منو به درد تبدیل میکنه. من چرا باید اینا رو در خودم نگه دارم؟ حالا حواسم رو خودمه، دارم خودم رو اصلاح میکنم. به قول شما، من مسئول اصلاح کردن دیگران نیستم، ولی مسئول اصلاح کردن خودم هستم. اینم بگیم، اصلا من نمیپرسم کی منو اینطوری کرده، چرا اینطوری شدم. میگم من الان میبینم اینطوری هستم، باید فهمیدم خودم، باید خودم اصلاح کنم. پدرم کرده، مادرم کرده، برم باشون صحبت کنم، ملامت کنم، لعنت بفرستم؟ نه، اونا کار خودشونو کردن. این لحظه خداوند این 50 تا رنجش رو به من نشون میده، به این علت نشون میده، ببینید من میتونم از اینها انرژی رو بمکم و به او اضافه کنم. او میخواد الان زنده بشه به من. بقیه چی کار کردن گذشته؟ من کتک زدن، شکنجه کردن، اموالمو گرفتن، فلان، تمام شده رفته دیگه. الان ببین چی کار میتونه بکنه برای خودت. ببخشید دوباره ما صحبت کردیم به ناز خانم.
خیلی این همین توضیحی که فهمیدیم واقعا روشنگر بود. غزل این دفعه هم که خوندیم، من همش احساس میکنم که خدا این آینه رو گرفته دستش و همش منتظره که این آینه پاک بشه و خودش رو نگاه کنه. هر وقت که میخوام هر قدم بعدا، همش میگم که نه، خدا منتظره این آینه صاف بشه، دستش گرفته منو میخواد نگاه کنه، من دیگه به کار دیگه کار ندارم. مثلا اگه از یه نفر بهم چمنا یه رفتاری میکنه که به من برمیخوره، میگم اب نداره، بذارین به نظر من بی احترام میکنه، بذارین ناموسمونو بشکنه. من الان باید حواسم با آینه، نگران آینه باید باشم، نگران چیز دیگه نباید باشم.
بله، اون شعر رو بخونید، از برای آن دل پر نور
رو، پر نور رو بر هست آن سلطان دلها منتظر.
آفرین. سلطان دلها، خداوند منتظر این دل پر نور، پر از نیکی شماست. یعنی همون آینه، شروع درست شدن آینه در دست خدا این است که بگی این چیزی که من هستم الان مفرقه، یه مشت همانیدگی به علاوه یه مشت درد رو با هم قاطی کردم، بر اساس اونا بلند میشم، پندار کمال دارم، ناموس دارم و پایینم نمیام. اگر بگنم که شما اشکال داریم، به بر میخوره. اصلا من فرعون هستم دیگه، من فرعونیتم و هر لحظه میفروشم به خداوند. خداوندم هر لحظه به تناسب رفتار من، وضعیت من، یه اتفاقی پیش میاره و درد میده به من تا بالاخره من بیدار بشم. امتحان میکنه ببینیم من میتونم بگم این چیزی که من هستم مفرق درد همانیدگیه. میبینه نه، من اینا رو به عنوان جواهر بغل کردم، میگم که اینا رو نمیتونم بدم. میگه بابا اینا رو بده من خودم رو بدم. نه، اینا رو من سرمایه همه. رفتار من با خداوند اینطوریه، غلطه. دیگه برنامه 1028 ما اینا رو بیان کردیم. خب بهناز خانم.
بله درسته، عالی هست، خیلی ممنونم ازتون.
ممنونم، لطف فرمودیم. با اتون خداحافظی کنم.
سلامت باشین، مرسی، خدا نگهدار، خدا
حافظ. یه تلفن دیگه باید بگیرم برم. فقط توضیح بدم که کسایی که میخوان قانون جبران مالی رو انجام بدن و خارج از ایران هستند میتونن از این دو ابزار استفاده کنند. یکی پیپل، هیچ لزومی نداره کارتون رو به ما بدیم، میتونیم بریم به وبسایت ما و لینک پیپل رو از اونجا پیدا کنیم. پیپل یه سازمانیه در آمریکا که میتونین برین کریدیت کارتون رو که هیچ کس هم شمارش رو بر نمیداره استفاده کنید، یه مبلغی رو اونجا به اصطلاح پرداخت کنید به عنوان قانون جبران، و یه بار یا میتونیم ماهیانه عضو بشین، ماهیانه اتوماتیک شما رو چارج میکنه، یا از طریق زل هم که همه اونایی که در آمریکا هستن میشناسن، از طریق زل میتونیم پول بفرستیم به خانه مولانا که غیر انتفاعی است و زل هم خیلی آسونه. تقریبا اغلب کسایی که با بانک کار میکنن با زل آشنا هستن، احتمالاً زلم دارند. اینم ابزاریه که میتونی به یکی پولای کم در حد $100 $200 حتی تا $5,000 بفرستی. پس میتونید کدش رو یادداشت کنید و عمل کنید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. سلام استاد، غزال هستم از انگلیس تماس میگیرم.
بله غزال خانم، حالتون خوبه؟
بله خدا رو شکر، خیلی ممنونم.
چه عجب خانم.
خیلی قسمت شد الان واقعا. این میگن ناامید نباشین، هی میگفتین من واقعا امیدی نداشتم. الانم که تلفن آخر بود که دیگه گفتم دیگه حالا امید به خدا قسمت شد.
بله شانس آوردیم ما. شما این همه روی خودتون کار کردید و کار میکنید. جدی هستین تو این راه، متعهد هستین. انشالله همیشه سلامت باشین، موفق باشین.
خدا اینقدر شرمنده اون نکنه، روم نمیشه که پیغام بگم اینجور که شما بفرمایید.
نه بفرمایید. شما و همسرتون ماشاءالله، به همسرتون هم خیلی جدی هستین تو این راه.
خدا رو شکر واقعا توفیق نصیب من شده که محسنم کنارم باشه و من کم راهشو نزدم واقعا، از با حبر و سنی کردن و با هر مدل قرینی که واقعا باهاش بودم، ولی اون خیلی واقعا مصمم تمرکزش رو خودشه و سعی میکنه راهش رو حکمنمای خودش رو تنظیم بکنه. فارغ از اینکه من چه قرینی براش باشم، واقعا خیلی تمرکزش روی برنامه است و آموزشی که شما، آموزش‌های مولانا که واقعا شما بهش اصیل میدین، و من خیلی خوشبختم که منو حداقل قضاوت نمیکنه از بابت اینکه جوری که من رفتار میکنم باعث بشه که فکر کنه که این آموزش حالا ممکنه خدای نکرده خدشه بهش وارد شه. من خیلی بابت این موضوع قدر شناسم.
اینجا خودمونیم، حالا کسی نمیشنوه. آقا محسن پسر خیلی خوبیه، درسته؟
محسن واقعا پسر خیلی خوبیه. واقعا خیلی پسر خوبیه و من خیلی باید بیشتر قدرشو بدونم. خیلی بعضی وقتا با شرطی شدگی های ذهن ما خیلی وقت که هم دیگر رو میشناسیم و حالا از خیلی سن کوچیکتر با هم همبازی بودیم و بزرگ شدیم و اینها، ولی واقعا خیلی وقتا این عادت باعث میشه که آدم شاید خوبی های قرین خوب رو نبینه و قدرشناس نباشه. مثلا خیلی به قول گفتنی چی میگن بدیهی فرض کنه، اینو لطفه میدین، یعنی دیگه چی بگم واقعا، زیر بکرم بردن. شما خودتون بهتر میدونین که
آفرین،
چقدر آدم میتونه ناخودآگاه مثل همین نعمت برنامه، مثل همین حضور شما، آدم اگر واقعا اون جهت مقلش رو نذاره و نهایت تلاشش نکنه، یه اون ببینه که یه چیز نعمتی که بدیهی کنارش بوده رو واقعا دریغ کرده، اون شکر عملی رو. و به خصوص که خب به حال محسنم بیشتر سنشو توی انگلیس بزرگ شده، ولی اینی که اصلا و منم بیشتر زمانم رو تو ایران بودم، اصلا علاقمندی من به ادبیات و به بزرگان و به اشعار و اینها فارغ از این من ذهنی سنگ شدم، همیشه این علاقه من بوده که پیش منو برده. ولی مثلا محسن جدا از این که خیلی در ارتباط نبوده خیلی با اشعار و ادبیات و اینها، ولی این حسی که به دنبال حقیقت جویی هست خیلی بیشتر زندگی کمکش کرده به نظر من به شخصه. و حالا تمام تلاشش هم الان داره میکنه واقعا. حالا امیدوارم که حداقل من خیلی قول راه نباشم براش، برعکس
نشون. نیستین ماشاءالله، شما خیلی فهمیده هستید، خیلی خوب هستید.
زنده باشین سازر سایتونی واقعا.
خواهش میکنم.
بدون محبت های شما واقعا نمیدونم چجوری ما میتونستیم اون روز. من به خودم فکر میکردم این سبک زندگی که شما به ما معرفی کردین بالا پایینی تو زندگی نبوده که شما به تنهایی تجربهش نکرده باشین و در اختیار ما و نسل‌های مختلف نذاشته باشین. واقعا تو زندگی هر رفرنسی که ما بخوایم، هر چالشی رو که بخوایم فکرشو بکنیم شما تجربه کردین و اینجا میایین باز به ما میگین که راه بازه، بیاین جلو نترسین. و این چند هفته که گذشت از همین سال نو، اصلا اون پیغام زروی، یعنی غزل زروی توست ایدا سارمارا، از همونجا واقعا این غزلا هر هفته هر برنامه که اجرا میکنین من احساس میکنم یواشکی یه سری چیزا رو به ما میرسونین که اینا تو امتحان هفته های بعد هست بخونین درستون. و هم واقعا همینجوری کورانه دست به این غزلا زدم و این چند هفته خودم رو کشوندم جلو با چالش های مختلفی که پیش اومد. ولی اون روز با محسن داشتیم همین حرف رو میزدیم که جدن استاد شهبازی چجوری تونستن این حجم از تداوم و تعادل و واقعا نگه دارن و تعهد و که هیچ بهونه‌ای برای ما نمیذارین واقعا، که آدم هر چالشی رو که تو کار تو زندگی نگاه میکنه مطمئن شما حتما چند درجه صد اگر نه صد درجه بالاترش رو حتما چشیدین و باز دوباره هفته بعد اومدین سر برنامه با تمام حضورتون بودین و عجب الگوی بی نظیر. من واقعا نمیتونم، اصلا نمیدونم که چجوری میتونیم ازتون تشکر کنم.
خواهش میکنم. خب تجربه شخصی همیشه کمک میکنه. میدونیم من در یه روستا زاده شدم و تقریبا تو روستا ما هیچی نداشت اون موقع من بچه بودم. تازه من 6 سالم بود که مدرسه اومدم. مدرسه خیلی یه جایی اتاق خیلی پر از گل و سرد و اصلا خیلی میسندلیش چه میدونم خیلی بد بود و اینا. حالا کاری نداریم، ولی خب بالاخره یواش یواش زندگی کمک کرده. اومدیم درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، مدرک گرفتیم، مهندس شدیم. بعدش هم که شما الان جوان هستین چالش ها رو میبینین دیگه. هر پله یعنی هر قدم چالش بوده برای من. در نتیجه این خیلی خوبه، هر قدم چالش داری یه چیزی یاد میگیری، خوبیش اینه. و بعد اون موقع میتونی هم تجربه شخصی، البته اینم بگم من مقدار زیادی روانشناسی خوندم، کتاب های روانشناسی پیشرفتی خیلی خوندم، مال غرب بوده، مثلا مال سری اریک فروم و اینا، تقریبا همه آثار اریک فروم یه موقعی مثلا پرلز و فلان اینا رو، کار راجرز و اونایی که مد بوده در زمان جوانی ما. مثلا من 30 سالم بود، اریک فروم خیلی مد بود در ایران، یه کتاب کوچولوی نوشته بود هنر عشق ورزیدن، فکر کنم این کتاب هنوزم خانم خوشدل ترجمه کردم، ترجمه عالی هم کرده بودن، الانم باید باشه. کتاب کوچولویی است، خوندنش خیلی خوبه، گرچه به چیز ما نمیگه الان، ولی همونی که میگه در اون موقع خیلی تونست به من کمک کنه تا بهتر بفهمم. این کتاب های غربی روانشناسی درسته که مولانا نیست و اینا، ولی یه بیسی به شما میده که بتونی مولانا رو بفهمی ذهن چیه، شرطی شدگی چیه، اصلا چجوری کار میکنه. بله اینا هم به من کمک کرده. حالا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم استاد. من واقعیتش اینه که تجربه‌ای که خیلی جالب بود برام باز شد و اتفاق افتاد این بود که و این جالبش اینه که واقعا آدم متوجهش نیست، اینی که الان توی تلفن‌های قبلی می‌فرمودیم که شاید یه سری ایراداتی آدم داره که زندگی خیلی با آدم رحم میکنه و خیلی مدارا میکنه با آدم تا حداقل برسه به یه اندازه که یه کوچولو کشش داشته باشه آدم بتونه ببینه اون خصلتش و اون چون میگن خصلت رسوا رو بتونه ببینه و در واقع کشششش رو داشته باشه که باهاش دست و پنجه نرم کنه. و من واقعا همیشه میدونستم، یعنی فرق دونستن با این درک عمیقی که تبدیل بشه به اینکه آدم مقابلش بتونه یه عملی انجام بده خیلی فرق داره. مثلا مثل قبلا یادم یه آقای فکر کنه احمد آقا تماس گرفتن از شیراز در مورد اینکه سیگارشون رو ترک بکنن، میگفتن که مثلا 30 سال بود حالا یه مدت بالای سیگار میکشیدن، میدونن هم که بده، یا خیلی هستن پزشکایی که سیگار میکشن، همه زیروبم ماجرا هم میدونن و خروبیشو، ولی اون عمله اتفاق نمیافته، اون قدرتی که شما تو اون دایره ها اون نمودارا میکشین واقعا نمیجوشه از تو وجود آدم بیاد بالا. و این چقدر توش ریشه ناامیدی داره از بابت اینکه آدم احساس میکنه من هر کاری هم بکنم باز زور اون من ذهنی اینقدر زیاد هست که آخرش خب خراب میکنه. خب چه کاریه که مثلا من اصلا اینقدر انرژی بذارم یا بخوام اینو توش تغییر ایجاد کنم، چون اصلا امیدی به این تغییره وجود نداره. و من امروز یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که من همیشه انگار شرمنده این قضیه بودم که من چرا انقدر این ناموس وجود داره و به صورت شرطی شدگی هم وجود داشته و داره و این بند ناپدید ناموس رو هم میفهمیدم، ولی چون اصلا امیدی نداشتم که سراغش برم، یعنی اصلا باش دست و پنجه نرم کنم، فکر میکردم حتما اون فنش خیلی قوی تر از منه و منو به زمین میزنه، اصلا سراغش نمیرفتم که بخوام عملی انجام بدم به واسطه یه حالا فضاگشایی یا هر چیزی. فقط احساس میکردم من انگار مثلا دیگه اینو باید همینجوری که هست بپذیرمش، نمیشه اصلا کاریش کرد و اینها. بعد ولی این بیتی که باید کار رو از چشمان خودمون واقعا پنهان بکنیم، عجب اکسیریه واقعا، اصلا خیلی جالب بود. من از لحظه که احساس کردم این بیت بند پنهان و غیبی ناموس رو خوندم به دلم افتاد که این انگار میتونه یه اتفاقی براش بیفته، یه کوچولو زور بزنم شاید بشه یه کاری کرد و اینو، ولی اصلا به روی خودم نیوردم. و تک تک این تکنیک های ریزی که حالا شما به واسطه تجربه های روزمره برمون میزنید اینو خیلی سعی کردم امتحان بکنم، این شکستن ناموس کوچولو کوچولو، خورد 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 تو روزمره، تو محیط کار، تو خونه، و چقدر این خدمت کردن تاثیر داره با خلق حسن. من خیلی سعی کردم این یه هفته دو هفته اینو عملا هر چقدر کوچیک امتحانش بکنم. و امروز یه شرایطی پیش اومده بود که من قرار شد توی یه محیطی قرار بگیرم برای به واسطه یه جلسه که اصلا براش آمادگی نداشتم و قرار نبود که من توش شرکت بکنم. یهو به من خبر دادن که من نه تنها قرار تو شرکت بکنم بلکه باید یه ارائه هم داشته باشم و یه چالشی هم پیش اومده که حالا چالش مربوط به من نبود ولی ارائه راهکارش از من انتظار داشتن انجام بدم. خلاصه انقدر این ناموسو میدیدم که نگران بود وای اگر این خراب بشه، وای اگر مثلا چیزی بپرسم من بلد نباشم و اینا، در اصلا دست و پا زدنشو میدیدم که اصلا نمیتونست تحمل بکنه که مثلا اونجا از کسی سوال بپرسه یا مثلا چیزی بگن متوجه نشه و اینا. تنها چیزی که فقط به دلم افتاد این بود که غزال فکر میکنه چقدر این میترسونده، چقدر مثلا ممکنه مثلا سخت باشه برات و اینها، هی تو دلم ذهنم گفت خیلی این بزرگه، بعد من هیچی نمیگفتم، یهو به دلم افتاد که این هر چقدر بزرگ باشه خدا بزرگتره. این یه آرامشی اصلا انگار روی اون جهنمی که تو دل من بود انگار یه آبی ریخته شد باور نکردنی. و انقدر همه چیز به زیبایی پیش میرفت و این ناظر بودنش رو حداقل برای اون دقایقی که اونجا بودم و این قانونایی که میفرمودین مثلا کمترین تلاش، اینی که من واقعا میدم که اگر من انقدر دست و پا نزنم و فقط ناظر باشم خود زندگی جاری میشه و هر لحظه مثل موجای دریا میاد و این نقشایی که روی شن ساحل هست و میشوره میبره خیلی با آرامش خیلی با زیبایی. و اصلا همین الان که دارم مردم تعریف میکنم واقعا صدام میلرزه، به خاطر اینکه هیچ وقت اینا رو فکر نمیکردم هم تجربهش بکنم هم چشم سرم هم ببینه که داره اتفاق میفته. یعنی هیچ وقت خرق عادت رو اصلا ندیده بودم معجزه‌شو. و این واقعا اصلا نمیدونم چیزی بگم، خیلی جالبه، اصلا خیلی جالبه. در این که من خیلی تو این هفته های اخیر واقعا این ناامیدی رو میدیدم و احساس میکردم که هی خصلت های رسوا میاد بالا، من چقدر احساس شرمندگی میکنم، چقدر این چسبندگی هامو میبینم و چقدر ناتوانی هامو میبینم و من اصلا بهشون اهمیت نمیدادم. الان علت این که الانم زنگ زدم خواستم پیغام بدم بود که اصلا مهم نیست چقدر آدم ناامید باشه از توانندیش، هر چقدر هم ناامید آدم باشه این کار خودشو میکنه، اصلا اهمیت نمیده، فقط مهم اینه که آدم حضور داشته باشه و ادامه بده ادامه بده. و خیلی ممنونم از این که شما هیچ وقت نمیدونم اصلا چه جوری معجزه خدا بر شما کار کرده که شما هم انقدر دریا دل بودیم که اینو به اشتراک گذاشتین، ولی از این که همه تجربیات و زندگی شخصیتون رو هم گذاشتین، واقعا من خودم به شخص نبوده چیزی رو که شما مثال بزنین و برای من پیش نیامده باشه، حالا به واسطه فرهنگی که دارین، چالش‌های خانوادگی و چالش‌های مثلا مهاجرت کردن و اینا و اینا به کار نیاد. و من واقعا خیلی ازتون ممنونم که
خواهش
نکردید هیچی رو از همون.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، ممنون از پیغامتون. تام شد؟
بله.
تا سلام برسونید با آقا محسنم، با تون خداحافظی کنم. عالی بود، عالی عالی، خدا حافظ. خب برنامه به پایان رسید. یه بار دیگه این شماره تماس با پشتیبانی گنج حضور روی صفحه هست 201-438-686-7580. جوابگوی همه سوالات شما در مورد گنج حضور هست. میخواین مثلا یه مطلبی رو پیدا کنید یا راجع به اپ ما بپرسید یا بخواین جبران مالی کنید، از هر جای دنیا میتونید با این شماره تماس بگیرید. پس از این شماره تلفن خود بنده هست که میبینید، باز هم 201-818-970-3345. باز هم وصل به تلگرام هست با این شماره، واتساب هست و یا میتونید پیغام بذارید. اگر میخواین زنگ بزنید پیغام بذارید، تلفن خودتون رو دو بار به صورت شمرده بذارید که بتونیم یادداشت کنیم. امکان داره اگر برای من پیغام گذاشتید من دوباره بفرستم به همین پشتیبانی ما با شما تماس بگیرن. پس اگر برای من پیغام گذاشتید از پشتیبانی ما تماس گرفتم متعجب نشید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.